شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من واقعا خیلی خوشحالم، هیجان زدم تونستم با شما صحبت کنم.
لطف دارید بفرمایید.
من سه تا سوال دارم، سعی می‌کنم تون بپرسم که چون خودم خیلی به سخت شما رو گرفتم. اول اینکه آقای دکتر، من 30 سالمه، سنمو بگم. بعد یه 4-5 سالی هست که خیلی دیگه این مسئله مشکلاتی که توی همین ایران داریم خیلی اذیت هم میکنه، ولی خواهی طرف شون که اصلا متاسفانه از نظر اقتصادی تواناییشو نداریم که بتونیم از ایران خارج شیم. میخواستم ببینم که من چجوری میتونم اصلا توجه نکنم، یعنی مثل بقیه بیشتر مردم برام عادی باشه، انقدر حرف نخورم.
آخه عزیز، من و شما مورد به مورد فرق میکنه. بعدم اگر فکر میکنیم درباره موضوعی کاری نمیتونیم بکنیم یا نباید بکنیم یا نمیخوایم بکنیم، برای چه ذهن و فکرمون رو به خوب و بدش یا بود و نبودش منعطف میکنیم؟ ما به اندازه کافی تو زندگی و کار داریم که انجام بدیم و وقت و نیرو و انرژی و امکانات کم، ولی بی خودی که نمیتونیم بازی در بیاریم و یا خودمون رو بدون فایده اذیت کنیم. به من بگید که مثلا چه چیزی در ایران شما رو اذیت میکنه؟
مثلا اینکه آقای دکتر همه چی اینجا شده پول، یعنی که یا باید واقعا وضع مالیت خیلی خوب باشه یا اینکه یه جوری اصلا شاید داخل آدم حساب نمیشه.
واقعا نه، به من بگید کجا همه چیز پول نیست. یعنی شما ببینید
واقعا جای دیگه نبودم، نمیدونم.
آخه داستان این است که آخه عزیز، یعنی چی همه چیز شده پول؟ همه چیز نشده پول. شما میخواید کفش بخرید باید پول بدید. آیا تو خیاب یک کسی که نمیگه میخوام نگات کنم 10 تومن بده؟ ببینید همین جمله های عمومی کلی رو نگید همه چیز شده پول.
نه، مثلا بفرض اگه بخوای به یک کسی که نمیشناسی یکی رو معرفی کنی، باور کنید دومین سوال یا شاید سومین سوالی که بپرسه اینه که میگه ماشینش چیه.
خب بله، برای که میخواد وضع مالیتون چی عزیز؟ برای که میخواد با این عزیز من، برای این که با این وضع مالی میخواد کار بکنه، دوم میخواد ببینید شما چه توانایی هایی دارید. من اگر دیدم یه آدم، ببین عزیز، من اگر گفتم یه کسی میره سر کار، حالا به پول دلار امریکایی بگم، ساعتی 10 دلار میگیره یا 50 دلار یا 100 دلار، به من میگه نوع توانایی، دانایی، مهارت این آدم ها با هم به احتمال بسیار بسیار زیاد متفاوته و در بازار کار ارزش یا قیمت کاری نفر 10 دلاری که 50 دلاری که 100 دلار. خب من برام بر اساس این میفهمم من با کی طرفم. اگری که من گفت که سال هاست مثلا با 10 دلار کار میکنم، میدونم آدم حرفه‌ای نداره، شغلی نداره، تخصصی نداره، مهارتی نداره، معمولا درسی نخونده، کاری بلد نیست. ولی اگر گفت ساعتی 100 دلار میگیرم، مطمئن میشم که، یعنی مطمئنم که این حتما به احتمال، نمیگم حتمی 100%، 95%، 98% این آدم احتمالا یه تخصصی داره، یه مهارتی داره، توانایی تولید داره. خب برای من مهم عزیز، مثل که به من بگن که 5 سالشه، بگم 50 سالشه، من میگم چرا به سن آدم ها کار دارن. یعنی این که حرف نشود. بله، در این من وقتی که میرم تو مغازه به من قیمت رو میگن درباره اخلاقم و راجب رفتار خودش و ارتباطش با همسرش با من صحبت نمی کنه عزیز. وقتی بگم قیمت این کفش چقدره، من عدد میده با کنیم که میگه مزی ناراضیم. بله، به من شد.
خب این همه واقعا همه
شد سنان
تظاهر کنن.
خب بکنن. نه ببین، من چرا از تظاهر اونا ناراحت میشم؟ اصلا یه کسی باز همین دوست داره یه چیز 1000 تومانی رو بگه 10,000 تومان. خب اون دوست داره. من چرا ناراحت میشم؟ ببین این نشون دهنده اینه که من از اونا بدترم. اونا دارن و جستشو میگیرن، من ندارم حرصشو میخورم. الان یکی بیاد به شما بگه من سنم 15 ساله، من بگم جست میگیره برای من، خب بگیر. به منم بگن دلت میخواست 70 سالت بود یا 15 سال، من تو 15 سال نمیدونم ولی 30 سال شما رو میخوام. ای به من میگفتن دلت میخواست، اینی که حتی یه سی دی دادم بیرون اگر جوان بودم، نشون میده حسرت منه دیگه. هر رو تازه ای بینده، من شما میگید 30 سالمه، جستی میدونید شما برای من گرفتید که 30 سالتونه، منم حرص خوردم. خب من اشکال دارم؟ من چرا باید حتی از این که اصلا فکر کنم واقعا من اصلا دارم جست میگیرم، من دارم خودنمایی میکنم، من برای چی ناراحت بشم عزیز؟ مگر اینکه فکر کنم به خاطر خودنمایی او بالاتر از من میره یا بالاتر از منی یا دیگران او رو بالاتر از من میدونن، اینا من ناراحت کنم.
خب دیگه من همین رو میگم.
خب اشتباس اینا غلط. شما پس چی دو شد؟ شما این که میدونی اینا مهم نیست بعد بگید چرا بالاتر از منی؟ چرا دیگران فکر کنن او بالاتر از منی؟ خب شما پس گیرتون همون که اونو نداریته، نه به خاطر اینکه او چرا جست میگیره. ببینید یک کمی ریشه مسئله رو باید شناخت و شکاف. این اولشه، یعنی من از اینکه کسی بگه 30 سالمه قرار نیست باشم، شما از اینکه کسی بگه این کفشی که تو خریدی 10,000 تومان و خوب نیست، من خریدم 10 میلیون، خریدم 100,000 تومان و از این طریق به من تفاخر میکنه که قیمت کفش من 10 برابر توه، کفش من از کفش تو بهتره، تو کفش منو نمیتونی بخری، من میتونم این کفش رو بخرم. من همه اینا رو میفهمم عزیز و به منم میگید وجود داره، با تون موافقم، ولی من چرا ناراحت بکنه؟ وقتی ناراحت میکنه که دقیقاً این چیزی که من میگم بده، چیزیست که من خوب میدونم و دوست دارم. روزی که من میرم تو مهمونی میگم مردم چرا اینقدر جواهرات به خودشون وصل میکنن میچسبونه، من باید بگم خب یه مردمی هستن جواهرات دارن، به من بگن بهتر آدم جواهرات داشته باشه یا نداشته باشه، میگم بهتر داشته باشه. دوم من میگی که این آدمی که جواهرات به خودش وصل کرده، اگر همون آدم به خودش وصل نمیکرد خوشحالتر بود، میگم نه خوشحاله یا راضیه که این جواهرات خودش وصل کرد. پس من برای یه انسان دیگه که تو این مهمونیه که از چیزی که داره و از اون چیزی که به خودش آویزون کرده داره لذت میبره یا خوشش میاد، باید خوشحالم بشم. من فقط وقتی ناراحت میشم که بگم اینا چرا اینا رو به رخ من میکشن و چرا من ندارم.
من اینه که مثلا اگه توی جمعی خوب باشی، مثلا 5 نفر آدم باشن، واقعا الان اینطوری شده که اگه بفرد اونی که ماشینش بهتره یا اونی که حالا خونش بهتره از نظر بقیه اون آدم بهتری،
میگم اینجوری شده. خب شده، نه من کاری ندارم. خب شده، من برای چی ناراحت میشم؟ برای چی این بهتری که از این طریق به دست میاد چرا من به دنبالشم یا چرا من بهش اهمیت میدم عزیز؟ بیا من به شما بگم که شما بیاد یه سال برای من کار بکنید، بعد ببخشید الان چون جلو چشمم، من یک کلینکس میدم به شما ولی از دست مبارک من میگیری، شما بگید که دیوونه است. اگر یه چیز بی ارزشیه شما چرا میخواهیدش؟ ای با ارزشه بپذیریدش، یه واقعیتی رو عزیز، یه چیزی که خوبه، منم دلم میخواست داشته باشم، ندارم. حالا اگر به من بگید اون از راه بد و دزدی و نمیدونم هیزی و اینها به دست آورده، من جای گفتگو یه جای دیگه میمونه، ولی سر خوب بودن اون تغییری به وجود نمیاره و بعد من از راه درست بهش نرسیدم. اونم تازه
یعنی
خب یه جام
من که ندارم آدم پایین تریم.
آخه عزیز شما خودتون رو پایین تری از ذره من نه. ببین عزیز من تمام کوشش، روزی که شما به این موضوع این گونه که خودتون فرمودید توجه میکنی، ببخشید منو، آره شما کمتر میدونید، من نمیدونم. شما بیاد به من بگید کفش من 10,000 تومانه، یکی پردوی بگه 100,000 تومان، برای من باورم کنید فرقی نمی کنه، مگر اینکه شما رو جبه کفش و قیمت کفش و ارزش کفش کفش و زیباییش و محکم بودنش هر چی صحبت کنی. اونجا هم نمیخوام انکار کنم. به منم میگید این مهمه، میگم هست. تفاوتش تو آدم هست. خود شما هم به شما بگن این لباس رو میخوای بپوشی یا اون بپوشی، میگه نه این بیشتر بهم میاد، یا این رنگش بهتر، یا این مناسب این مهمونی، یا این بهتر برای شبه، نه اونو به درد روز میخوره. آخه ما هم اینا رو داریم عزیز. اشکال کار اعتراض و انتقاد به این چیزا این نیست که اونا کار بدی میکنن یا نمیکنن، حتی اگر میکنن، اشکال کار در نگاه غلط ماست به موضوع. و بعدم تهش رو نگاه کنیم، اذیت نشید چون لطف کردید اومدید، برای که من از چیزی که ندارم ناراحتم، از این که دیگران به خاطر این که من ندارم به من یه جوری نگاه میکنن ناراحتم. خب اینا یه چیزاییست که عزیز واقعیست همه جای دنیا،
فقط مثلا این نیستش، خیلی چیزای دیگه
هست.
مثلا الان اینجا همه هم دیگه رو مسخره میکنن، همه، یعنی خود منم دارم خودم رو میگم، نه که بگم بقیه، خودمون اینجوری شدیم که مسخره کردن یکی، این که واقعا اگه یکی خب یه مشکلی براش پیش میاد قشنگ احساس، یعنی من خودم به شخص میگم بقیه خوشحال میشن.
خب ببینید عزیز، این نشون دهنده یه دو چیزه. یکی نشون دهنده اینه که ما نادانیم، ناتوانیم، مریضیم، گرفتاریم. دوم این که تنها رایی که میتونیم خودمون رو قبول کنیم و تحمل کنیم، تنها رایی که میتونیم بدبختی و بیچارگیمون رو بپذیریم اینی که فکر کنیم بقیه از ما بدبختن، اینی که بریم بقیه رو مسخره کنیم. چون روزی که من کسی رو مسخره میکنم معناش اینه که من دنبال فرصت و بهانه میگشتم که او رو بکوبم، چون فکر میکردم از من بهتره یا از من برتره، و بنابراین الان فرصتی پیدا شد که من بگم بفرمایید اینم ببین مثلا این کار کرد. دوم، حالا که من خودم نتونستم برم بالا، خب چه بهتره که کسی که بالا هست رو بکشم پایین، برای که حداقل اون بالا نباشه. معلومه که بسیاری از مردم بیش از اونی که به بالا رفتن خودشون توجه بکنن و اهمیت بدن، به پایین کشیدن دیگران اهمیت بدن. همین حرفی که شما میزنید که غیبت کردن است و تهمت زدن است و درباره آدما پرت و پلا سر هم کردن، یا اگر فرصتی پیدا شد و شما یه اشکالی داشتید من اونو چند برابر کردم، یا بعدا از این کمطور که آخرش شما گفتید وقتی بینم شما بدبختید من خوشحال میشم، خب این بیماری منه. من میبینم شما عروسی کردید، یه عروسی فوق العاده خوب گرفتید که پنج برابر خرج بیشتر که تو عروسی من، پنج برابر مثلا مهمون بیشتر داشتید. وقتی خبر طلاق شما رو من میشنوم یه جوری خوشحال میشم، چون مریضم که بفرمایید اینقدر پول دادن آخرش چی گندش در اومد. ولی اگر نگاه کنه کسی به من میبینه که در حالی که درم میگم بیچارا ببین چی شدن، یکی به قیافه من نگاه کنه میبینه مثل که لبخندرم دارم. این از چیه؟ از اینی که من بدم، از اینی که من فکر بد دارم، از این که من حسودم، از این که من بد جنسم، از این که من کینه توزم، از این که من از آن چی هستم ناراحت و ناراضیم، از این که برتری شما من اذیتم میکنه، از اینکه دیگران شما رو بالاتر از من میدونن منو حرص میده. بنابراین همه اینا یه مقدار گرفتاری است که حالا خوشحالم زندگی شما الحمدلله به هم خورد. ازدواجتون بفرمایید طلاق گرفت. این اون گرفتاری روانی است. شما من میگید مردم ایران به خاطر یه نظام اعتقادی عمومی و شرایط اجتماعی و اقتصادی و دزد و دروغی که همه دارن سر هم میکنن و فشاری که روی جوونا هست و آینده مبهم که آدم باید همینجوری منتظر بشه ببینه تحریم ها برداشته میشه یا نمیشه، یعنی ما زندگیمون شده دست امریکا و یا خودمون توانشو نداریم، خب معلومه همه چیز میشه خارجی عزیز، همه چیز میشه اینکه در شرایطی از ابهام و تردید همراهه و من نمیدونم چه خواهد شد یا چی میشه، بنابراین این چیزا مزیتم میکنه. من کاملا شما رو میفهمم، ولی میخوام بدونید که این موضوع رو با اذیت کردن خودتون شما نمیتونید حل کنید. شما متوجه میشید هوا سرد سرد و بنابراین باید لباس دیگری هم بپوشید، هی دارید بپوشید، ندارید یه فکری بکنید و ادا بپذیرید سرما رو، ولی اینکه ناراحت باشید چرا هوا سرد شد مشکلی رو حل نمی کنه عزیز، برای که اون خارج از اداره و کنترل شماست. حالا
آقای دکتر، همه این چیزا، حالا به اضافه چیزای دیگه، اینقدر به من استرس میده همیشه، یعنی که همش من باید نگران باشم. بیرون میرم مثلا، حالا شاید من الان دارم خیلی چیز میگم، چی میگم، حرفون با هم دیگه نمیخونه، ولی مثلا بفرض بیرون میریم، همین که چه میدونم همین گشت ارشاد هست، علفات استرس داشته باشی که نگیرنت بگیرنت، خیلی چیزایی.
ببین عزیز، و این حرفی که میزنی ببینید عزیز، دو چیزی که انسان بهش احتیاج داره اینی که بتونه نیازهای فیزیکیشو رفع کنه، و دوم امنیت و آرایشه. این امنیت حقوقی مهمه که بی خودی حق من پایمال نشه کاری. امنیت مالی مهمه، امنیت شغلی مهمه. حرفی که میزنی درست عزیز. شما من بگید من نگرانم، غمگینم، زیر فشارم، احساس خوبی ندارم، من با همه اینا موافقم. یعنی اینا اون چیزیست که یه جامعه میتونه زیر فشار قرار بگیره، به خاطر همین حرفایی که شما زدید و منم کما بیش ازش خبر دارم، اونو متوجهم. ولی من و شما به عنوان یه آدم باهوش، عاقل، عالم قرار بدونیم توی این شرایط، مثل که حالا که هوا یه دفعه سرد شد یا بارون گرفت، چیکار باید بکنیم. ما نمیتونیم بریم بجنگیم که حالا چه وقت بارون بود، قبلا که نگفته بودن، من چه میدونستم بارون میاد. یعنی میدونید اینگونه با موضوع نمیشه برخورد کرد. تفاوت در گفتگوی میان من و شما اینجاست. به همین جهتی که شما از 10 تا ایرانی که الان در امریکاست که من باشون کار دارم، نصفشون میگن ما به خاطر همین حرفایی که شما میزنید ایران نموندیم. بنابراین سرزمینشون و جامعه و فرهنگ و فامیل و خانواده رو همه رو رها کردن آمدن. چرا؟ برای که وقتی که آدم نتونه احتیاجات فیزیکیش رو و روانیش رو برآورده کنه، وقتی نتونه به امنیت و آرامش برسه، اونجا جای زیستن نیست. به همین جهت است که حتی اون زمان 700-800 سال قبل سعدی هم گفت سعدی یا حب وطن گرچه حدیثی است شریف، نتوان مرد به خاری که من اینجا زادم. آدم نمیتونه با بدبختی یه جا بمونه و اونجا بمیره برای که من اینجا زاده شم. حالا اگر حرفی داری باید خواهش کنم عزیز، رو خط باشی. اگر باید خداحافظی کنم، خداحافظی، هر جور میل شماست.
باشه جناب، میمونم رو خط.
رو خط باشی، خواهش کنم. چنگ و نجمن با ما باشی.
این 100 دلاری مال کیه؟
ببینم واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نه بابا، عجیه من افتاده، واسه منه.
راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟ House of Insurance، خانه بیمه. House of Insurance میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن House of Insurance 949-707-777-777 949-707-4-7. یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هر چی زودتر اینجا رو ترک کنیم، برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاف هندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن، سر بده.
بله دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلولهای چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71. دکتر رامتین مسعودی، فریز کردن هر اریا در این ماه تا 30% تخفیف.
خیلی سرده.
زیبا، محکم، متفاوت. This is Chevrolet. Alan Gwynn Chevrolet در گلندل با انواع مدل های Chevrolet برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در Alan Gwynn Chevrolet شما برای خریداری و یا لیز از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آوند حق انتخاب دارید. چشمان اعظمی و نیک نظریان در آلنگون شورلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط خاص و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی. 818-240-0000 نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیس اتومبیل‌های شورلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000 آلن گوئن شورلی مارک آف اکسلنت اوارد وینر.
گرده همایی شب شعر و موسیقی اورنج کانتی با حضور هنرمند ارزنده ستار و دیگر هنرمندان و شعرهای بنام شنبه 15 اکتبر در کامیونیتی سنتر لاگونا هیلز پذیرایی شام و چای و شیرینی 6 بعد از ظهر شروع برنامه 8 شب. هدف از برگزاری برنامه حمایت و پیشبرد فرهنگ ایرانی و ایجاد محبت و دوستی. تهیه بلیط سوپر واین داروخانه ایوان و رنچ مارکت در میشن ویو 949 573 4167 949 573 4167.
مرکز بهزیستی بورلی هیلز به مدیریت فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی روانپزشک، روانشناس و مشاور خانواده خدمات درمانی را ارائه می‌دهد. همچنین تست تووا و نورو فیدبک نیز در این مرکز انجام می‌شود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، میخواستم این یعنی که حالا که مثلا شرایطشو نداریم از اینجا خارج بشیم، یعنی بعد نسبت بهش بیتفاوت باشیم نسبت به این؟
آخه چاره ای نداریم عزیز. بعد ببین، من تو زندگیم به این نتیجه برسم که با یه کاری خوبه که بتونم بکنم ولی نمیتونم، چون ببین عزیز، حد ما رو نتوانستن مشخص میکنه دیگه. مثل که شما من بگو بپر بالا، من تا یه حدی، به من بگو از رو صندلی بلند شو، میتونم بلند شم در حالت عادی. به من بگو بپر بالا، میپرم بالا، مثلا فرض کن 20 سانتی متر 30 سانتی متر میپرم بالا. به من بگو برو 40 سانتی متر، نمیتونم. وقتی نمیتونم دیگه من چاره جز پذیرفتن ندارم، چون تمام هنر زندگی اینه که من بدونم چه چیزی رو میشه عوض کرد و برم عوض کنم و چه چیزی رو نمیشه عوض کرد و بپذیرمش. و حالا برخصوص چیزی که کارش نمیتونم بکنم، که من نمیتونم صبح تو غروب مثلا من برگردم میگم چون چرا این امریکایی‌ها فارسی بلد نیستن، من چی اعتراضی نمیتونم، حتی یه آن به ذهنم نمیتونه بیاد، در حالی که ممکنه منی که اصلا انگلیسی نمیدونم، خب از این بسیارم ناراحت میشم، هر روزم دارم رنج میبرم و هر روزم این امریکایی‌ها رو نمیفهمم و هر روزم اونا منو نمیفهمن. یعنی چیزی نیست که بگم دور بر من نیست، منو رها میکنه، ولی من که نمیتونم با این موضوع اینگونه برخورد کنم که چرا اینا فارسی بلد نیستن، برای که یه واقعیتی است که هیچ کارش من نمیتونم بکنم.
من تو خواهد دکتر، چون من یه دختر کوچیک دارم الان، نگران تربیتشم، بعد اینکه حالا اگه فقط من خب حالا یه سری چیزا رعایت کنم ولی تو مدرسه و حالا فامیل و اینا یه سری چیزا رعایت نمی کنن.
خب دیگه من فقط میتونم، ببین عزیز، من و شما میتونیم نقش خودمون رو ایفا کنیم. حالا در یه جامعه‌ای هستیم، در یه شرایطی هستیم که نقش متفاوت محیط اجتماعی یا دوربری که شما میگید 20% با من در تضاده و بنابراین من تو 20% هم با توجه بیشتری بکنم، هم باید به هر حال احتمالشو بدم که این اتفاقا میفته. اما یه جامعه‌ای هست که ممکن تفاوت من با بقیه مردم که باید واقع بینون باشه 50%. خب معلومه اون شرایط بده. شما فرض بفرمایید من خودم هرگز از دهنم حرف زشت در ارتباط با بچه‌ها در نمیده، ولی من مطمئنم بچه‌ها حرف زشت رو شنیدن، ای بسا حتی بگن و بعدم میدونن. همینقدر که یک کسی به من یه حرف زشتی بزنه من میفهمم چی میگه، معلومم بلدم دیگه. بنابراین فرزند من و شما مثلا حرف زشت رو از کجا یاد میگیره؟ از کوچه و بازار یا از مدرسه یا حتی از امروزه از وسایل ارتباط جمعی؟ خب من که کارش نمیتونم بکنم عزیز، من که نمیتونم حالا یه دفعه بیام برگردم بگم من در دنیا به عنوان یه آدم میخوام برای همه چیز تصمیم بگیرم، حتی در ارتباط با خودم یا خانواده خودم همچه اجازه من نمیدن. شما حتی مجبور هستید فرزندتون و صلاحتون بفرستید جبر رو یا هندسه رو بره از مدرسه از معلم یاد بگیره، نه خودتون درس بگیرید. من و شما مجبور هستیم که بذاریم بچه هم با بچه دیگه بازی کن و بچه دیگه آزارشون بده و اذیتشون بکن. ما فقط باید بتونیم شرایط رو اداره کنیم. به همین جاست که گفته شده زندگی سخت و مشکله، به همین جاست که گفته شده تار و پود این زندگی درد و رنجه. دنیا محل آسایش نیست عزیز که شما به دنبالشی، دنیا محل آزمایش میتونه باشه ولی از آسایش خبری نیست. در یه چنین شرایط و وضعیتی من و شما زندگی میکنیم. از روز از اولم که صبح که بیدار میشیم باید بدونیم اصلا زندگی به یه اعتبار حل مسائل مکرر و رفع مشکلات متفاوتی. یعنی صبح تا غروب شما باید مسائل و مشکلاتتون حل و رفع کنید و میشه زندگی. درست مثل این که شما وقتی پا میشید میرید منزل مادرتون، یه مسئله دارید، کنار مادرتون نیستید، میخواید او رو ببینید، حاضر هستید اون راه رو برید، اون هزینه رو متحمل بشید، اون وقت رو بگذارید تا بتونید مادرتون رو ببینید. ما در دنیای محرومیت و محدودیت زندگی میکنیم، ما در دنیای کمیابی زندگی میکنیم. به همینجاست که ضروری ترین، حیاتی ترین، بهترین کالای جهان که اصلا نباشه ما میمیریم حواس. اما چون به مقدار زیادی وجود داره ما اونقدر سرش دعوا نداریم یا اصلا به یک اعتبار نداریم. ولی درباره چیزای کمیاب من و شما صبح تا غروب میتونیم به خاطرش بجنگیم، از جمله همون جواهراتی که من گفتم. یعنی چون کمیابه، ولی اگر فرض کنید طلا یا برلیان مثل سنگ ریزه های یا کوها بود، خب معلوم بود قیمت و ارزشی نمیداشت. ماجرا ماجرای نیاز ما از یه طرف، ولی بعدن مسئله کمیابی یا فراوانیه. به همین جهته که من و شما تو این دنیا باید بر اساس قواعد این دنیا زندگی کنیم. به من میگه دنیای خوبی نیست، چرا اینجوریه؟ اونو میفهمم، اون یه گفتگوی دیگری است که بحث بسیاری رو برانگیخته. اما ما موضوع چیز دیگری است عزیز. من و شما در این دنیا با این شرایط قرار است که به گونه خوب و درست زندگی کنیم.
ممنون دکتر. من یه سوال دیگه هم اگه اجازه بدیم بپرسم.
بفرمایید.
این آقای دکتر، من از همون سن بلوغ اگه بخوام بگم خیلی مسئله جنسی و اینا خیلی یعنی علاقه داشتم، یعنی تو خودم خیلی زیاد میدیدم که علاقه دارم به این قضیه، ولی خب یعنی همینطور هم بود تا اینکه دیگه ازدواج کردم و اینا. قبل از اینکه من باردار بشم و همین چکاپ سالیانه به دکتر زنم که رفتم، بعد به من گفتن که حالا ممکن هست اشتباه گفته باشه، هنوز چیز نشدم مطمئن نیستم، ولی به من گفتش که یه ویروسی توی بدن تو هست که ممکنه که تو به احتمال زیاد سرطان رحم میگیری. بعد من آقای دکتر از اون به بعد اصلا دیگه نمیدونم، اصلا دلم نمیخواد که یعنی رابطه داشته باشم با همسرم. نمیدونم چرا، اصلا برای اون دلیلش اون میتونه باشه، نمیدونم.
نه ببینید عزیز، اگر حرفشون این بود که حتما نبوده که شما به دلیل داشتن رابطه جنسی یا حاملگی این رو میگیرید، خب آدم میتونه بگه یه موضوعی رو مطرح کردن که سبب میشه من به خاطر اون احتمال گرفتن بیماری رو بیشتر داشته باشم. خب اون معمولا موجب عدم تمایل یا کاهشش میشه. ولی از اونجایی که من مطمئنم اون دکتر به شما این حرف رو نزده که رابطه جنسی این احتمال رو بیشتر میکنه یا حاملگی، خب این بازی شماست که دنبال بهانه‌ای برای نداشتن رابطه با همسرتون یا اذیت نشید میل به دیگران رو از این طریق داری توجیه. بعدم خب اگر به من برگشتن گفتن معلوم شده که مثلا میوه جات خوب نیست، خب معلومه در من یه اثری میگذاره در جهت خرید میوه یا خوردن میوه. من اون رو عجیب و غریب نمیبینم، ولی چون در استدلالای قبلیتونم دیدم یه مقدار واقع بینانه و عاقلانه با موضوع برخورد نمی کنید. این تجزیه و تحلیل، تجزیه و تحلیل واقع بینانه نیست. علاوه دکترتون این حرفه که زده معمولا پرسش دوم اینه که من چه کارهایی باید بکنم یا چه کارهایی نباید بکنم که این احتمال رو کاهش بدم. خیلی از اوقات هم ممکنه بگن بعد از اینکه مثلا دو تا یا سه تا بچه‌ای که می‌خواید آوردید بهترین است که ما اون قسمت رو برداریم. شاید پیشنهادشون اصلا این باشه. البته در این گونه موارد مهم و اساسی هیچ وقت به قضاوت و نظر یک نفر تنها نباید بسنده کرد. باید سراغ دیگری هم رفت و بعدم اگر اختلاف نظری وجود داره از هر دو خواست که با هم صحبت کنن و یه نظر واحد مشترکی رو که از دانایی هر دوی اونها به دست میاد رو من بدم، من تکلیف اون بدونم. تو موارد جزئی آدم میتونه به یه نگاه و نظر قناعت کنه، ولی وقتی میرسیم به یه موضوع مهم و اساسی به همجاست که گرفتن نظر دوم یا سوم بسیاری از اوقات ضروری و لازم.
آقای دکتر، چون که من مطمئنم که بهانه نیست، به خاطر اینکه حتی مثلا من اصلا دیگه دلم نمیخواد حتی خودارضایی هم داشته باشم، یعنی اصلا دیگه تحریک نمیشم، نمیدونم چرا.
خب اونو باز از دکترتون بپرسید، برای که برخی از اوقات ممکنه ترشح یه مقدار هورمونا در شما خیلی زیاد بوده، حالا کاهش پیدا کرده. دلیل روانی مسئله رو من میتونم بفهمم، ولی من دلیل پزشکیش رو نمیدونم. به همین دلیل است که در این گونه موارد باید بدونید چرا اون تمایل زیاد در شما تبدیل به این شده. ولی حتما اگه دلایل پزشکی نشه، اگه دلایل هورمونی نشه، دلیل روانیشو میشه پیدا کرد. تازه اونجا میشه حتما پیدا کرد. شما قصه همیشه تو این گونه موارد حرفی که زده میشینه که شما جنبه فیزیکی پزشکی موضوع رو در حال رد کنید، یعنی رول داوت بشه، کنار گذاشته بشه، ما بریم سراغ دلایل روانی. و الا خیلی از اوقات ممکنه تغییر هورمونای شما، تغییر ترشح غدد دیگه پس که اون رو موجب شده و هیچ ارتباطی با اون گفتگو نداره، یا اون گفتگو ای بسا 1% اثر داشته ولی 99% دیگهش به خاطر تغییرات دیگری است که در شما به هر دلیلی به وجود اومده، چه از نظر پزشکی و فیزیکی، چه از نظر روانی. اینی که تو این گونه موارد حتما همیشه توصیه اینه که دلیل پزشکی و فیزیکی رو رد کنید و بعد از اون برگردیم ببینیم که دلیل روانی مسئله اگر چیزی هست.
یعنی که اگه یه نفر مثلا آدم تنوع طلبی باشه میتونه یکی از دلایلش باشه؟
بدون تردید. بسیاری از اوقات، برای که ببینید بسیاری از ما با تخیل و نوعی بازی رویایی با این موضوع برخورد میکنیم، وقتی اون از ما میگیرن کم میشه. اصلا یه دلیلی که تمایلات جنسی میان زن و مرد به تدریج کمتر میشه اینه که عناصر دیگر، فرض کنید آنچه که ناشناخته است، آنچه که احتمالیه، یه مقدار کنجکاوی، واکنش ها، همه اینا برای فرد عادی میشه. بنابراین اون چیزی که دور برش بوده دیگه نیست. درست پس که شما یه مهمانی برید با چند تا از دوستاتون که بوده تا ندیدید، همه چیز خوب و خوش، غذایی هم میخورید، خب معلومه غذای لذت بخش داره. تا زمانی که تو خونه تنها نشستید یا غصه‌ای دارید همون غذا رو میخورید. یعنی حتی غذایی که فرض کنید، حالا کاری ندارم به بسا با گذشت زمان به قول معروف ممکن جام افتاده باشه، بهترم شده باشه، شما ظهر یا شب مهمونی داشتید، فردا یا اون شب همون غذا رو میخورید، یعنی اصلا اون لذتی که با اونایی که میخوردید نبود. چرا؟ برای که همه چیزای خوبم هم همراهش و کنارش بود. به همین جاست که بسیار از جاش ما با موسیقی روبرو هستید، با رنگ روبرو هستید، با شکل و فرما روبرو هستید، و این خیلی متفاوته که ما همه اونا رو حس کنیم. به هر حال همه چیز دیگه هم میتونه باشه، ولی شما ابتدا جنبه پزشکی که مهمه و بعدم ماجرای سرطان موضوع پزشکی اونو حل کنی. اگر اونا رو حل کردید کنار گذاشتید، دنبال دلایل روانیش میشه. ولی به هر حال خودتون رو میخوری نگران نکنین، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقا دکتر، یه سوال خیلی کوچولو بپرسم سریع.
بفرمایید.
وقتی که آقای دکتر می‌خواستم، اگر این قضیه تک فرزندی، اگر واقعا مثلا شرایط حالا هم از نظر همین اجتماعی و حالا تا حدود اقتصادی و اینا زیاد مساعد نباشه، بازم یعنی آدم باید تمام سعیش رو بکنه برای اینکه حالا یه بچه دوم هم بیاره.
آخه ببینید عزیز، من حرفای شما رو شنیدم، ولی پاسخ من، چون میدونم همیشه موضوع همینه، جواب دادم. مطالعات نشون میده وقت، انرژی، پولی که ما برای بزرگ کردن یه بچه صرف میکنیم بیشتر از پولی است که برای دو تا بچه است. حرف اینه. یعنی شما الان مجبورید با فرزندتون باشید. 5 سالش که شد، 7 سالش که شد، 10 سالش شد، من نمیدونم، همچنان شمایید، در حالی که وقتی خواهر برادر داشت باشه با شما نیستش، وقتی برای شما اونقدر از شما نمیخواد، انرژی اونقدر نمیخواد، هزینه های بچه های تک برای سرگرم کردنشون، برای انتظاراتشون، اینا خیلی بیشتر از دوتا بچه هست. به همجاست که در شرایط عادی اون دلیل نمیشه، یعنی اون، ولی البته نه در آغاز، معلومه یه دونه بچه داشتن با دوتا بچه برای 2 سال یا 3 سال یا 4 سال اول ممکنه متفاوت باشه، ولی برای 20 سال، یعنی جمع هزینه‌ای که من برای یه بچه میکنم در 20 سال بیشتر از حجم هزینه ایست که برای دوتا بچه میکنم. وقتی که من برای یه بچه میذارم تا 20 سال بیشتر، در کوتاه مدت رو نمیگم ولی بلند مدت، بنابراین اون توجیه چندانی نداره. بعدم تازه احتمال این که فرزند ما به خاطر تک بودن آسیبای فراوون ببینه که یه مقدارش در همون هزینه هم خودشو نشون میده خب خیلی بیشتر. بنابراین همچنان باز انتخاب شماست. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی دکتر، خیلی دوستتون دارم، واقعا خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. مرسی،
ممنونم، قربان،
خدا نگهدار. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باش.
انجمن پزشکی ایران و امریکا در جنوب کالیفرنیا به اطلاع پزشکان و دندان پزشکان عزیز می رساند که کنفرانس پزشکی این انجمن با همکاری رادیو همراه در سفر آموزشی تفریحی که در تاریخ 24 فوریه تا دوشنبه 27 فوریه خواهد بود برگزار می گردد. به پزشکان و دندان پزشکان شرکت کننده در این کنفرانس 3 ساعت Continuing Education Credit تعلق می گیرد. دکتر بهمن بندری، لطفاً برای رزرو جا در کشتی با تلفن 800-819-91 و برای گرفتن اطلاعات بیشتر در مورد کنفرانس پزشکی با دکتر عطا ولیزاده 310-207-0707 تماس بگیرید.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس‌انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
مجر HH لایحه درخواست هتل هیلتون برای ساخت برج جدید در بیورلی هیلز است. در این لایحه یکی از اهداف بزرگ این پروژه احداث باغ و پارک عمومی برای شهروندان و بازدید کنندگان بیورلی هیلز عنوان شده است. اما ساعات و میزان دسترسی مردم به این پارک فقط به تصمیم مالک پروژه یعنی هیلتون بستگی دارد. این یعنی هیلتون قادر خواهد بود درهای این پارک را به روی مردم ببندد و از آن برای برگزاری ایونت و مراسم مختلف و کسب درآمد چندین میلیونی استفاده کند. آینده و حفظ بیورلی هیلز در دستان ماست. همگی به لایحه میجر ایچ ایچ نه میگویی. Say no to Measure HH. این مطلب را با دوستان و همسایگان خود در میان بگذارید.
Paid for by Beverly Hills residents and businesses to preserve our city. No on HH. Sponsored by 1 Beverly Hills Properties LLC and Athens BH Development LLC with major funding from Lakeshore East Parcel PLC. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
دکتر مهران منش. برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید عزیز.
از ایران زنگ زنم.
بفرمایید عزیز.
خیلی سخته دو که باهاتون تماس گرفتم.
معلومه خانم، کدوم کار سخت نبوده.
در اصل خوشحالم دارم باهاتون صحبت میکنم.
منم به سختی خوشحالم که با شما دارم صحبت.
من 29 سالمه، بعد هولوش 6 سالیم ازدواج کردم، 4 تا خواهر و 2 تا برادر دارم، یکی از خواهران فوت شدن. بعد
شما چندومی هستی؟
یکی مونده به آخر.
خب لاست چل دیگه، کودک گم شده. چی خونده، چی پیدا شد، چی کار میکنید از چی خونده، چی پیدا شد؟
من مهندسی کامپیوتر خوندم، ولی خب به خاطر اینکه البته بعد اولا یه مقدار کار کردم، یه 6 ماهی توی شرکت کار میکنم، بعد تو آموزشگاه کار میکنم، ولی بعد به خاطر اینکه دیگه شرایط کاری تو ایران خیلی خوب نبود و اینا، دیگه بعد از اینکه نامزد کردیم و ازدواج کردیم دیگه کار خودم رو انجام ندادم.
خب برای دیگه، برای که شکار شوهر کردی، تو شوهر به دست آوردی، گفتی تو رو کار کن، ما تو خونه میشینیم. خب با این همه زرنگی شیرازی هم هستید نه؟
بله
بله پیداست. خب حالا به من بگید.
البته پیشنهاد شوهرم بود که مثلا کار نکنم.
خب مطمئنم اون بیچاره انقدر التماس کرده که کار نکنه. حالا نه میفهمم، به من بگید فرزند چی دارید عزیز؟
فرزندی نداریم.
به من بفرمایید همسرتون چند سالشه؟
شوهرم یه 1 سال و نیم از خودم کوچیک‌تره، بعد اونم 2 تا برادر و 2 تا خواهر داره، بچه آخر خانواده هم هست.
خب از این بابتش بد نیست دیگه، شما برخی از اوقات برای او مادری میکنید، اونم برای شما بعض اوقات پدری میکنه. ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون از لحاظ مثلا کارهای فنی و اینا خیلی علاقه من بودن، ولی قبل از یعنی دیگه توی دورای پیش دانشگاهی دیگه به این نتیجه رسیده که حالا با این وضعیت دانشگاه ایران و اینا دیگه مثلا درس خوندن خیلی ارزشی نداره و اینا، بعد از همون موقع هم خیلی به مهاجرت فکر میکرده و اینا، دیگه علارغم مخالفت شهید خانوادش درسشو ول کرده و تصمیم گرفته هم موقع مثلا وارد بازار کار شده، با اینکه خیلی استعداد درسی خیلی خوبی داشته، که حالا بتونه یه کاری کنه و مثلا یه سرمایه‌ای به دست بیاره و بتونه مهاجرت کنه. که
ببینید عزیز، چون به دلیلی مهمه، علت اینکه رفع تعداد دختران دانشجو در ایران بالا رفته به خاطر یک باره آزادی و آزادگی مردان به جهت اجازه ورود دختران به دانشگاه نبوده. علتش هست که متاسفانه حرفی که میزنید درسته، پسرها به این نتیجه رسیدن که لیسانسی هم بگیرن فرقی در زندگیشون نمیکنه، همچنان ماجرای بیکاری است و گرفتاری، پس بهتره برن یه فکری برای زندگی بکنن که بتونن خرج خودشون رو در بیارن، و بنابراین شور و اشتیاق در یه عده، نمیگم در همه، از میان رفته و بنابراین فرصتی برای دخترها پیدا شده. زمین دخترها تنها جایی که بیشتر آدم ها باش موافق هستند و مخالفتی ندارند و حتی تاییدش میکنند که بیرند و به حساب خودشون با اون برداشتهای عجیب و غریب امن و امانه درس خوندن دانشگاه است، اینه که رفته جز تنها کشوری شاید میشیم که تعداد دختران دانشجوش اینقدر بیشتر از پسر است، ولی این به خاطر گفتم تغییراتی که در جهت نگاه به زن و خانم ها بوده صورت نگرفته، بلکه به خاطر واقعا مسائل اقتصادی و بیفایده بودن این درس ها، اونم با این دانشگاه هایی که یه مقدارش هم درس نمیدن فقط پول میگیرن و مدرک میدن هست.
بله.
خب حالا به من بگو چه خبر از زندگی زن و شوهر عزیز؟
والا یکی که ما با هم دیگه، یعنی اون موقع که ما با هم ازدواج کردیم علارغم مخالفت شهید خانواده‌مون ازدواج کردیم، بعد به خاطر همین خیلی مشکلات شدیدی داشتیم که همینجوری هم ادامه داشت. حالا شاید مثلا 1-2 سال حالا این وضعیتی کم بهتر شده، بعد از لحاظ چیز اقتصادی میگم اون موقع من خیلی دوست داشتم خودم کار کنم و مستقل باشم، چون اصلا از قبل از ازدواج هم مثلا دوست داشتم که مستقل باشم، ولی اون چیزایی که تو خانواده بابام دوست نداشتم زندگی مستقل، ولی خب کارم میکردم. ولی خب دیگه وقتی که مثلا خب شرایط کاری اینجا واقعا خوب نبود، ولی خب باز با همه وجود به خاطر استقلالش خودم دوست داشتم این کار رو بکنم. بعد شوهرم کار اقتصادی داشتن، با برادر شوهرم شریک بودن، بعد گفتن که حالا تو میخوای بری و این همه از زندگی و وقت تو اینا بذاری بعد با هم کار کنیم خیلی بهتره، بازدش برای خودت برای من و اینا. این بود که دیگه من دنبال کار و اینا نرفتم و تقریبا با هم بودیم از همون موقع.
نه شما در اون جای مؤسسه‌ای که شوهرتون و برادرش بودن شما اونجا کار هم میکردی؟
اوائل که شریک بودن با هم کمتر، بعد یه سری مشکلات اقتصادی به وجود اومد، تقریبا میتونم بگم ورشکست شدم به یه وضعیت خیلی بدی، دیگه از هم جدا شدن. دیگه بعد از اون دیگه که جدا شدن آره دیگه تقریبا با هم بودیم همیشه.
تا چه مدتیست که شما با هم بودیم؟
از 6 سال و نیمی که ازدواج کردیم. میگم که علارغم مشکلات شدیدی که ما داشتیم با خانواده‌اش به خاطر ازدواجمون، بعد از اونم تقریبا شاید 1 سال و نیمی بعد از ازدواج، خب من خودم بابام کار اقتصادی داشتن، قبلا مثلا این ضربه رو خورده بودم، خب متوجه بودم که کارشون مثلا ایراد داره، اشکال داره و اینا، و یعنی قبل از که مثلا همیشه میگفتم و اینا که دیگه مثلا خیلی تلاش کردیم که مثلا اینا از هم جدا شن. بعد دیگه بعد که دیگه مشکلات کار پیدا شد و اینا، دیگه یک سال و نیمی هم طول کشید تا از هم جدا شدن. بعد دیگه خب ما خیلی سختی کشیدیم، مثلا کار جدا شد، بدهکاری خیلی شدید، وضعیت اقتصادی بعدی که داشتیم و اینا، خیلی تلاش کردیم، خیلی زحمت کشیدیم، خیلی سختی کشیدیم تا به هر حال تونستیم از اون شرایطی که هست در بیاد.
چه مدتی است که شما دوتا با هم کار میکنید؟
والا میگم که دیگه تقریبا میشه گفت یه 4-5 سال میشه که البته اوائل مثلا خیلی خوب نبود، یعنی به سرحال هرچی تلاش میکردیم میگم به خاطر مشکلات که از قبل بود.
نه اونو فهمیدم. نه اون طور نه، به من بگید چه کار میکنین شما دوتایی الان؟
موقع شهرم کار تولیدی داشتن، توی کار تولید بودن و اینا، الان نمیخوام جزئیاتشو بگم پشت خط، بعد که مثلا من هم کمکشون میکردم، ولی خب مثلا موقع جامون اجاره بود و بعد مجبور شدیم شریک بشیم با کسی دیگه یا اینا، ولی خب همیشه مثلا میگم که مثلا دنبال این بودیم که بخوایم وضعیت رو بهتر کنیم و اینا، دیگه رسید به یه جایی که مثلا من تو اون جایی که بودیم کارمون رو اداره میکردم، دیگه شوهرم دنبال این بود که مثلا جای جدیدی رو مثلا بتونیم که مال خودمون باشه و اینا، دیگه مثلا شاید یه 6 ماه مثلا من اونجا رو اداره میکردم، شوهرم دنبال اون کارا بود، کار جدیدمون بود و اینا که بتونیم خودمون مستقل کار کنیم، که دیگه الان تقریبا 1.5 سال هست که دیگه مثلا اون کار جدیدمون هنوز به بهره برداری نرسیده، خب تونستیم ملکش رو بخریم و حالا با بدهکاری و هزار تا اینا، ولی خودی که اون کار قبلیمون رو ول کردیم دیگه، من تقریبا بیکار شدم و شوهرم دنبال اینه که مثلا حالا اون کارهای جدید رو راه بندازه.
شما مطمئنید که خواب نمیبینید تو رویاهاتون نیستی؟
چرا؟
هنوز ایشون داره دنبال راه کار و راه بندازه، چه کاریست که اینقدر طول میشه راه بیافته؟
آخه شما از شرایط اینجا خبر ندارید؟ اون موقع که مثلا ما بالاخره یه زمین رو خریدیم و یه مثلا سوله رو توش ساختیم برای کارمون و اینا، دیگه یه سری چون کار ما یه چیزی بود که مثلا مواد اولیه‌ش و اینا آرد بود و به هر حال با شرایط این دولتی بود و اینا، به هر حال توی شروع کارمون خیلی وقت به وجود اومد، بعد مجبور شدیم که اصلا تغییر فاز بدیم اون کارمونو، الان تقریبا میشه گفت 1.5 سال هست مثلا دنبال همون کارا هستیم، ولی خب مثلا ای که بگیم کاری داشتیم که درآمدی ازش داشته باشیم نه نبوده.
خب از زندگی اقتصادیتون هزینهاتون از چه طریق تامین میشه؟
خب قبلا اولش که مثلا این اتفاق افتاده بود، خب همون کار قبلی که داشتیم، خب مثلا طرف یعنی حسابایی که مثلا از قبل بود و اینا بود، ولی خب بعدش هم به هر حال مثلا ما یه سری وام و اینا گرفته بودیم واسه شروع کار جدیدمون، که فعلا همینجوری داریم میگذرونیم تا کارمون شروع بشه.
شما وام گرفته بودی یه کاری رو شروع کنید، اون وام رو خرج زندگی میکنی؟
خب حالا اون مبلغ یعنی نمیدونم، حالا آره دیگه تقریبا همینجوری هم شده.
خب حالا ماجرای خب الان موضوع مسئله مشکلی که لوس که تلفن کردی چی عزیز؟
مشکلی که من داشتم، یعنی چند تا مشکل دارم، نمیدونم تا چه حد باید توی جزئیات برم. مشکلی که داشتیم یکیه، مثلا خب از اول میگم با اختلافی که شدید که مثلا خانواده داشتن ما در حال ازدواج کردیم. بعد مثلا از اولش، بعد مخصوصا هم که برادر شوهرم با شوهرم شریک بودن، این اختلافات همیشه تو زندگی ما بود به خاطر مشکلاتی که بود. حالا من ایرادات و مشکلات خودم هم قبول دارم، ولی خب واقعا هیچ وقت مثلا زندگی خوبی نتونستیم داشته باشیم.
آخه ازم یه پسر 21 ساله با یه دختر 23 ساله با مخالفت خانواده بدون یه مهارتی بدون یه سرمایه ازدواج چی بوده؟
خب
مخالفت اون یعنی اون بیچاره چیکار کرد؟ دو دیوونه افتادید با هم. پسر 21 ساله وقتی ازدواجشه بدون کار بدون چیز، بعدم بره سراغ دختری که از خودش یه سال نیم دو سال بزرگتره، بعدم همجوری بچرخه و بعدم کارهای از این قبیل. حالا بعدم ایشون یه فکری داشته که بیاد خارج. خب ایشون دوتایی تو هوایید قربونه. خب حالا الان عزیز چه چیزی همکنون داره اذیتتون میکنه یا نگرانتون میکنه؟
میگم که خب یکی همین این قضیه بود که همیشه تو خانواده توی زندگی ما بود واقعا. یعنی من قبول دارم که شاید ازدواج ما از اول یه ازدواج غلطی بوده. حالا خودش هم اینجا نشسته گوش میده. مثلا میگم مثلا من شاید نهایتا همین شوهرم رو انتخاب میکنم، ولی زمانی که به هر حال استقلال بهتری داشتم، از لحاظ فکری آماده تر بودم، اینا رو قبول دارم. بعد به هر حال میگم که مشکلات اقتصادی، مشکلات خانوادگی، مثلا بعد یه تفاوت‌های اخلاقی و فرهنگی شدیدی که خانواده‌ها داشتن که بعدن تو زندگی خودمونم خیلی دیدیمشون و اینا. بعد واقعا زندگی خوبی نداشتیم. من هنوز شوهرمو خیلی دوست دارم، بعد الان دیگه واقعا خیلی اصلا زندگی خوبی نداریم. نمیتونم حالا
منم یه کمی هی سوالم از تو این هی باز تو میری سراغ گذشته. من میگم الان چه موضوعی، چه مسئله‌ای، چه مشکلی امروز همین الان شما یا ایشون رو اذیت میکنه؟
الان دیگه نمیدونم، یعنی میشه این مثلا وضعیت رو جمع و جورش کرد، حالا کمک گرفت درستش کرد؟
کدوم وضعیت رو؟ مثلا میدونم مسئله الان چیه؟
زندگیمون رو میگم.
آخه زندگی هم یه مفهوم عام داره عزیز. یعنی زندگی یه بحث اقتصادی داره، یه بخش روابط اجتماعی داره، یه مسئله پزشکی داره، بهداشتی داره. من نمیدونم چه چیزش رو شما میخواید درست کنید. شما گفتم تو خوابی این دوتایی توی اتاق تاریک عزیز دارید زندگی میکنید و به در و دیوار یه دستی میکشید، فکر میکنید همه چیز دارم میدونید، سرتون انداختید پایین. البته جایگاهتون تو دو تا خانواده شلوغ، ایشون اون ته و شما یکی ماه قبل، رو برن با تعداد زیاد بچه ها معلومه گم و گیج و گرفتارید عزیز. الانم مهمش اینه که اول موضوع اصلی و اساسیتون پیدا شد کردن یه راهی برای حل مشکل اقتصادیست، نه برنامه ریزی. یعنی یه جایی یه کاری پیدا بشه، اگر هست میدونم شرایط ایران، که بتونید گذران زندگیتون رو بکنید.
خب ببینین مثلا من شاید اوائل مثلا
با زفتی اوائل الانو بگو عزیز.
الان به شوهرم واقعا اعتماد دارم، یعنی بهش اعتماد دارم. بعد اون کارا هم، یعنی خودم در جریان هستم، کارا مثلا رو به جلو، یعنی دیگه اون کاری که قرار، یعنی همه براش حالا تحمل کردیم اونا دیگه چیزه. ولی خب مثلا من از هولوش مثلا چند ماه پیش که دیگه مثلا خیلی، حالا نمیدونم واقعا، مثلا شوهرم خیلی چیز نداره دیگه، مثلا خیلی ترسیده شدم. از مثلا همیشه کمکش میکردم، پشتش بودم و اینا، ولی خب دیگه خیلی ترسیده شدم از شرایطی که پیش اومده بودیم، مثلا بیخیال این قضیه شدم. ولی خودش داره کاراش رو جلو میبره حالا اینا. بعد یه مسئله که هست مثلا در مورد حالا قضای اقتصادی، حالا میگم به خاطر چیز خانوادگی، مثلا شوهرم یه آدمیه که مثلا در مورد حالا کمک کردن وقتی، حالا هزینه‌ای، حالا هرچی به دیگران، مثلا من میگم کمک کردن در حدی خوبه که آدم مثلا اون نیازا و چیزای داخل زندگی خودش باشه.
شما دارید میدید ایشون میرن به بقیه کمک میکنن؟ شما حالتون خوبه؟
واقعا میکنن، یعنی اگه مثلا تو همین شرایط ما، حالا مثلا کسی باز مثلا همین میگم مثلا قبلا با برادرشون شریک بودن، شاید مثلا ما مثلا همین برادرشون چندین بار کلاهای خیلی بزرگ سر ما گذاشتن، ولی خب همین الان اگه ایشون مثلا کمک مالی بخواد تو همین شرایط، باز شهر من مثلا بهش کمک میکنه.
نگفتم خود دیوونه ای، حالا دیگه اول فکر کردم خواب دارم، بنده یکی کلاه سرم گذاشته، بعد خودم هیچی ندارم بخورم، کارم ندارم، به یکی دیگه کمک میکنم.
خب منم بهش میگم، میگه خب این مثلا اینجوری من از کمکی که به اون میکنم احساس رضایت میکنم. میگم خب مثلا وقتی که ما خودمون حالا شرایطمون اینجوریه، من فکر نمیکنم مثلا ما شرایط همچین کاری رو داشته باشیم، مثلا قبول نمیکنم. یعنی این یه چیزی بوده که ما از اول زندگیمون همچین درگیری هایی رو داشتیم. مثلا من واقعا تو این قضیه اصلا هیچ وقت نمیفهممش. مثلا میگم مثلا کمک کردم به دیگران، حالا فقط مالی منظورم نیست، مثلا حالا از هر نظر، وقتی، هر چیزی، زمانی که آدم مثلا خودش واقعا نیازی نداشته باشه یا حداقل خودش تامین باشه، نه اینکه مثلا شما مثلا شیر آب خونت چکه میکنه پاشی بریم حالا همسایه رو
درست. ما شیرازی ها بلدیم خوب حرف بزنیم. روی خط باش عزیز، ببینم اگه شوهرت هم میخواد حرف بزنه خوشحال میشم.
بله بشه
روی خط باش، نه اگر دلش میخواد روی خط باشید بعد از
بله پایم. بله خیلی دوست دارم.
شما رجمن با ما باشید.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما، اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیو توسط دکتر پریسا پورزن، متخصص زنان و زایمان، دارای بورد تخصصی از آمریکا. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزن، عضو 08.
اینفینیتی آف بیورلی هیلز اعلام می کند اینفینیتی ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید، زیبا و محکم اینفینیتی. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در اینفینیتی Q50 2.0. طراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوار. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در اینفینیتی آف بیورلی هیلز. 866-289-8570.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در تورنتو. کودک درون همراه با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی. شنبه 29 اکتبر 10 صبح تا 4 بعد از ظهر. یک شنبه 30 اکتبر 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. این کنفرانس دو روزه در رستوران شیراز برگزار خواهد شد. ورودی $120 و کارت ورودی در محل کنفرانس هم خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 416-627-1414 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
ساکنان محترم شهر بیولی هیلز توجه فرمایید. شما قضاوت کنید. رأی منفی نو به پروژه HH دو ساختمان کاندومینیوم، یکی 18 طبقه و دیگری 8 طبقه بدون پارک. رأی مثبت Yes on HH، یک پارک بسیار زیبا به بزرگی زمین فوتبال، دو ساعت پارکینگ رایگان، فقط یک کاندومینیوم 26 طبقه و $33 میلیون درآمد بیشتر برای شهر بیولی هیلز. به کدام اعتماد دارید؟ یک شرکت بزرگ خارجی ناشناس و یا همسایه بیش از 62 سال شما و بزرگترین تکس پیر به شهر بیولی هیلز هیلتون هتل؟ قلبن میدانید به کدام رای میدهید. ووت یس اون اچ اچ. هزینه این پیام توسط لایحه یس اون اچ اچ شهروندان برای پارک بیولی هیلز و فضای باز و همچنین تقبل هزینه بیشتر توسط اویسیز وست سیلتی و بیولی هیلتون پرداخت شده است. برای اطلاع بیشتر از هزینه های این کمپین به سایت www.beverlyhills.org مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من صحبتامو یه جنبندی میکنم گوش میدم به شوهرم.
من میشه این کارو کرد؟
خب حالا ببینیم، من میگم مثلا، یعنی الان چیزی که هست مثلا من میگم خب خیلی مشکلات داشتیم، من مثلا مشکلات خودم رو قبول دارم، میدونم اونقدری که باید پخته بودم نبودم، اونقدری که باید تو زندگیمون مثلا مهربون بودم واقعا.
ببین باز رفتی اصلا کی... شما با دو تا خل و چلو دیونه هر کاری کردید، غلط و بد بوده، بی خودی اینجوری بودید نبودید، چیه حالا به مهربونی خوبی؟ حالا موضوع الان چیه؟ جمع نکن دختر، اون چیزا جمع کردنی نیست. کجای کاری بابا؟
الان واقعا رابطه خوبی نداریم، زندگی خوبی نداریم.
اینکه دوستش داری چرا که نه؟ خب چه چیزه این آقا رو دوست داری تو؟
خب خیلی مهربونه، بعد خیلی به من کمک کرده، یعنی مثلا مقایسه میکنم با اون چیزی که قبل از ازدواجم بودم، خیلی کمکم کرده بتونم مستقل باشم، بتونم مثلا رو پای خودم وایستم. الان
کجا رو پای خودتون ایستادید شما از ده؟
بله
شما کجه جوری رو پای خودتون ایستادید؟ هی درجا زدید شما؟ تو چه علمی یاد گرفتی؟ چه مهارتی پیدا کردی؟ چه توانی تو بازار اقتصادی برای اداره زندگی داری عزیز؟
خب به هر حال تو این چند ساله خب خیلی چیزا یاد گرفتم.
به درد میخوره
الان؟ یعنی همیشه واقعا منو مثلا یه جوری مثلا من موقع مثلا رانندگی بلد بودم، ولی مثلا میترسیدم پشت ماشین، ولی خب مثلا همیشه با هر جوری بود مثلا کمکم کرد که الان مثلا خیلی خوب میتونم اون کار انجام بدم. مثلا حالا نمیگم درست بوده، ولی خب شرایط زندگی من همیشه خب، یعنی مثلا ما دوست داشتیم بیام کنار هم دیگه که بتونیم پیشرفت کنیم، ولی خب شرایط زندگی اجازه نداد. ولی خب مثلا به هر حال تو این مدت زندگیم به هر حال مثلا خیلی مهارت‌ها یاد گرفتم که اگه امروز مثلا از الان تصمیم بگیرم بخوام خودم زندگیمو اداره کنم، واقعا فکر می‌کنم از پسش برمیام.
اوکی، حالا بذار من شوهرت صحبت کنم.
بعد گوش دست تو.
سلام دکتر.
سلام عزیز. خوشحالم باید صحبت میکنم. منم همینطور عزیز. چه خبر است؟ تو نظرت چیه؟
از روزتون که حالتون، من این ده 15 ثانیه آخر رو نشنیدم، ولی خب
مثل بقیه بود، توش حرفی نبود، نگران نبود.
از روزتون که خب بعد همه این صحبت ها رو من نمیدونم الان در مورد چیش باید
نه تو من بگو الان مسئله و مشکل الانتون چیه عزیز؟
مسئله مشکل، ببینید آقای دکتر، یه مسئله که حالا من نظر خودم میگم، یه مشکلی که کلی که ما همیشه با هم داشتیم اینه که مثلا ما خیلی سخته که بتونیم با هم دیگه روی موضوعی توافق بکنیم. مثلا من الان خانمم میگه در مورد کار که صحبت میکنه، خب به هر حال از نظر من هیچ وقت اونجور که باید و شاید نخواستن خودشونو وارد کار بکنن، و کلا تو همه مسائل همین جوریه. مثلا یا اینکه از بیرون قضیه به هر حال وای میسن گزارشات دقیق، چون مثلا من عادت دارم هر اتفاقی که بیفته ولو که ناراحتشون کنه یا خوشحال میام میگم، بدون اینکه حالا مثلا فکر کنم حالا گفتن این قضیه ممکنه به هر حال بد بشه یا ناراحتی به وجود بیاره، میام دقیقاً همین مسائل میگم و جزئیاتو میگم و همیشه مثلا گزارشی منو شنیدن از کار و بعد گفتن که حالا این کارو بکن اون کارو بکن و منم انجام دادم، یا اینکه به هر حال اینجوری مثلا تو کار سعی کردن باشن، یا اینکه مثلا اگه هم که غیر از این بوده توی مقطعی که مسئله پیش میاد دیگه مثلا همه چی ما تعطیل میشه دیگه، مثلا حالا یه ناراحتی یا یه اعصاب خوردی یا به حال یه اختلافی توی مسئله پیش میاد نمیشه با هم در موردش صحبت کنیم دیگه، همه چی مثلا تعطیل میشده و زندگی و خونه و همه چی، یعنی کار حتی مثلا من بارها به حال چون خیلی از هیچ همفکری هیچ همراهی توی کاری که بعد من شروع کردم نداشتم و یه کار تولیدی خیلی بزرگی شروع کردم، مثلا توی این ظرف 3 سال که از ساختش تا الان شروع کردم به هر حال خیلی تونستم مثلا با همین وضعی که حالا شروع کردیم به حال اعتبار جذب کنم با همین مشکلاتی که بوده، ولی خب مثلا همیشه اتفاق کوچیکی که از بیرون بیفته دیگه همه چی رو دست من میمونه، یعنی مثلا خودم میمونم و خودم، و واقعا مشکلی که دارم اینه که دیگه جدیدن تصمیم گرفتم که سعی کنم احساس کنم که کسی کنارم نیست، فقط خودم هم که قرار کار جلو ببرم یا کارم انجام بدم.
حالا این پروژه‌ای که داری عزیز کی شروع میکنه به کار و کی شروع میکنه به دادن فایده که برای شما درآمدی داشته باشه که زندگیتون رو بگذرونه؟
دادن فایده که از وجودتون تو ایران که دو تا قسمته، یکی که مثلا یه سرمایه گذاری که میکنین تو هم مدت خوابش خودش یه افزایش به هر حال قیمتی پیدا میکنه که من تو اونجا رو ساختم و به هر حال یه هرچی افزوده ملکی پیدا کرده، از اون طرف هم تو همین روزا الان درگیر کار راه اندازی و نصب ماشینالات و اینا هستیم که نهایتا انشالله تو این برج دو بتونیم به بهره برداری برسیم و کار طراحی و کار فرمولاسیون و کار استخدام و یعنی هولوش 10-15 نفر فقط نیرو به هر حال نیاز داریم برای
شما. این سرمایه رو از کجا داری عزیز؟
عرض میکنم که به هر حال یعنی همه رو تونستم با به هر حال مشکلاتی که بوده و حالا همکاریایی که حالا توی زمینه‌های مخصوصا به هر حال با هم همفکری کردیم تونستیم به هر حال سرمایه رو از جای مختلف بگیریم، مثلا یه قسمتی قرض گرفتیم و پس دادیم، یه قسمتی بانکی بوده، یه قسمتی مثلا از کاری که قبلا انجام میدادم اردم اینجا سرمایه گذاری کردم و یه خورد خورد در این 3 سال تونستم، درست خیلی سخت گذشته مثلا از خیلی چیزات زندگیمون گرفتیم ولی خب تونستیم این کارو بکنیم، حتی مثلا تا این ظرف یک سال آینده تونستیم یه خونه بخریم، یعنی از در اعتباری خیلی اعتبار درست کردیم کار. هم مسئله که داشته برای این بوده که یه واحد تولیدی مثلا با مشکلاتی که مخصوصا تو جامعه ما هست و مخصوصا صنفی که من دارم توش کار میکنم مشکلات جانبیش زیاد بوده، مثلا همیشه باید برنامه‌های خیلی زیادی داشتی که بتونی موفق باشی و شکست نخوری، خیلی ریسک کار،
یعنی حالا البته من چون واقعا نمیفهمم، یعنی شما بدون داشتن یه جایگاهی تونستید وام از بخش بانکی بگیرید؟ آخه بانک‌ها اینقدر سخت میگیرن تا یه
دقیقاً کاری که خیلی من کردم و فکر میکنم کار بزرگی بود همینه.
خیلی خب، پس بنابراین تو فرضت بر اینه، امیدوارم چنین باشه که ظرف مثلا 2 ماه آینده این به کار میفته، درسته؟
حتی که فرض نیست، برنامه ریزیه، یعنی به هر حال مثلا با شرکت ها که از چون ماشینالات خریدیم تایم گذاشتن بر نصب ماشینالات.
چی کار میخواید بکنید؟ چی چیزی میخواید تولید کنید؟
ما تولید محصولاتی هستیم که پایه آردی دارن، مثل نان صنعتی کیک اینا هستن.
اوکی. اونا معمولاً به دلیل جنبه غذاییش معمولاً کارهای خوبی هستن. و اون وقت تنهای تنها هستی یا شریک چیزی هم دارید؟
نه خوشبختانه شرکت که داریم خودم هستم و خانم و همین
دارم. خب این خب پس تو بدترین شریک دنیا رو داری، بنابراین که مشکلی داری. خب حالا تو خیلی خب، اگر شما بالاخره نتیجه این تقلاتون به اینجا رسیده که ظرف یکی 2 ماه آینده کاری که خواستید رو تونستید را بندازید، بنابراین باید نیروتون رو متوجه شغل و کارتون کنید، نه با اشکالات و اختلافات خانوادگی کاری داشته باشید، نه موضوعی زناشویی. همین تنها چیزی که براتون باقی میمونه، تنها چیزی که براتون باقی میمونه روابط جنسیتون رو حفظ کنید، نه دیگه نه با هم بحث کنید، نه بخواید همدیگه رو تربیت کنید، نه بخواید رابطه رو بهتر کنید.
ما مشکل داریم، داشتیم و داریم.
یعنی چی؟
من خیلی خوشحالم که الان خانمم بعد از 6 7 سال حاضر شدن که ما با یه نفر صحبت کنیم. من اصلا از 1-2 ماه بعد از ازدواج چون همیشه تو کارم سعی کردم مشورت بگیرم، چون بلد نبودم، ضرر کردم، ضربه خوردم، همیشه تنها راهکاری که بوده اینه که مثلا کمک از دیگران بگیرم، و تنها چیزی که بوده همیشه همین سعی کردم این اتفاق بیفته، ولی خب همیشه خانمم تو این قضیه نمیدونم بعد
نه نستم. اون اصلا گردن کلفت محله است، یه چاهو بهش بده سر عرض کنم چهار را بشینه همه رو قرق میکنه، پیداست ماشالله همینجوری میسازه هرچی دلش بخواد، ولی خب زن خوبیه، تو هم دوست داره. آره. بعدم تو خیلی خیلی خوبی، من اصلا باورم نمیشه که هنوز تو اون محیط آدمایی با یه چنین توانایی های باقی بمونند و باشن. به هر حال زرنگی و زیرکی تو به کار بردی، تونستی با توجه به قواعد عجیب و غریبی که اونجا حاکمه بتونی برحال اینو را بندازی. و ولی الان توصیه من فقط دو چیزه، به هیچ وجه نه دنبال با خانواده کار داشته باشی، نه بخوای چیزی رو درست کنی، نه با هم در این مورد. دومی که درباره مسائل خودتون هم حرفی نزنید، رابطه جسمی و جنسیتون رو چون کمکتون میکنه هم داشته باشید، تمام وقت و نیروتون هم روزی 14 ساعت بذارید توی بیزینس و کارتون، برای اینکه بتونید سر پا بیستید و به یه درآمدی برسید. چون شما اگر موضوع و مسائل اقتصادیتون رو حل کنید 95% مشکلاتتون حل، اگر تو اون با مشکل روبرو بشید و شکست بخورید همه چیز از هم پاشیده میشه.
دقیقاً.
بنابراین فقط و فقط کار، مثل آدمی که فردا امتحان داره به هیچ دیگه فکر نمی‌کنه، نه مهمونی می‌خواد بره نه تلویزیون می‌خواد تماشا کنه، فردا امتحان مهمی داره. شما هم الان یه کار مهمی دارید که حداقل یک سالی باید با تمام نیروتون رو بر این کار بذارید، امسال رو بذارید فقط و فقط سال کار همین، نه چیزی رو بخواید درست کنید، نه به موضوع دیگه اهمیت بدید، نه دنبال بچه دار شدن برید، هیچی، فقط و فقط کار و کار عزیز. اگر اینو بتونین انجام بدید زندگی رو بردید و الا همه چیزو میبرید.
انجام دادم، یعنی از یک ماه قبل که دیگه یه سری اختلافات پیش اومدن به خانم گفتم دیگه من تو هیچ بحث نمیکنم و اصلا هیچ کاری هم نمیخوام بکنی، حتی مثلا شبا که میام خونه سعی میکنم غذای فردامو آماده کنم، کارای فردامو مثلا دیگه همه کارامو خودم انجام بدم، دیگه حتی تو هیچ مسئله همکاری نداشته باشم که بخواد توش نگرانی و مسئله پیش بیاد. تمام فشارمو هم غممو گذاشتم رو همین قضیه، تنها نتیجه که بهش رسیدم.
بابا
وجود خیلی خوشحالم که به شما تلفن کردن و حداقل قدمی برداشتم.
آره بهشم بگو یه ذره مواظب هم دیگه باشید، هیچ کار دیگه هم نکنید تا فقط کار عزیزم، بیزنس تون رو به جای برسونید، کار رو به جای برسونید. امیدوارم موفق باشید و خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر خانم از خداحافظی کنم حتما ممکنه.
حتما.
الو.
الو جانم.
ببخشید. من حالا یه چیزی می‌خواستم بگم، شما میگید مثلا الان این که میگه یک دو ماه کلا اصلا دیگه اصلا کاری به کار من نداره، یعنی کلا قضیه رو واسه خودش تموم کرده. بعد در مورد مثلا مسائل جنسی که میگین، از اول ازدواجمون من همیشه مثلا نظرم اینه که، یعنی واقعا همیشه میگم مثلا قشنگترین چیزی که خدا بین دو تا آدم قرار داده همینه. بعد مثلا خیلی آدم نباید اینو قاطی بقیه مسائل کنه، یعنی خودش خیلی چیزا رو میتونه تو، ولی مثلا شوهرم همیشه باید مثلا خیلی شرایط آماده باشه، مهیا باشه. یعنی مثلا ما شاید خیلی وقتا مثلا خودمون هیچ مشکل نداشتیم، ولی به خاطر مشکلاتی که داشتیم مثلا شوهرم گفت من حالا ذهنم درگیره، شاید مثلا دو ماه سه ماه ما ارتباطی با هم نداشتیم.
خب منم به همین جهت هست که گفتم شما دو تا مسئله رو حل کنین، 95 شد کارتون رو بکنی، رابطه جنسیتون رو با هم حفظ کنین، حتی به عنوان دوا، یعنی اصلا یه دواست، یه سوزنه که آدم باید به خودش بزنه، بزنید کار رابطه جنسیتون داشته باشید، اون شما دوتا رو به هم نزدیک کنه. تو هم شرایطو فراهم کن اون گونه که اون باش راحت و آسوده است، بی خودی مسائل و مشکلات رو مطرح نکن، از قبلم اذیتش نکن، حفظش نده، مرد خوبیه، پسر خوبیه.
آره خیلی
لا بی خودی
این بود که مثلا همیشه میگم که فکر میکنه با همه شرایطو
خیلی خوب حالا فهمیدم. بنابراین میگو حالا بگو ایدئال نیست، ولی به هر حال من تو رو دوست دارم، بقیه‌اش هم مهم نیست، مواظب هم دیگه هم باشید، پسر خوبیه، چیزی بهتر از این پیدا نمی‌کنی دختر، هیچکس با تو خود و چل زندگی نمی‌کنه. یک کمی بازیارو بذار کنار، خیلی هم اذیتش نکن، کمکش کن کارش به یه جایی برسه، مشکل اقتصادی و مالیتون حل کنید، مسائل دیگه‌تون رو می‌تونید حل کنید.
خب اگر... اون الان دیگه کمک منو نمیخواد.
خب دیگه بهتر شانس آوره، اگر تو رو نمیخواد تو دورادفت بیس براش دست بزن همین، ولی هم به کاری نداشت باش. خوشحال شدم با صحبت کردم.
خیلی ممنونم. مرسی
از
خدا
شنگ و نجمن. بعد از چند پیام با ما باش.
آب خنک میخوای؟
نه، یه چیز بهتر.
هندوانه تگری چی؟
بهتر از اون. آتشم خیلیه.
شربت آب لیمو چطوره؟
از اونم بهتر.
میخوای فالوده بیارم برات؟
آخ گفتی فالوده.
مثل فالوده شیراز باشه، پر رشته با گلاب فراوون، این لیمو ترشم بچکونی روش. وا
باشه، فالوده شیراز میارم برات. شرط چی؟
شرط 100 دلار.
قبوله. برو از تو یخچال بردار، برا منم بیار. برای پذیرایی از میهمان و خانواده، فالوده لاله تنها چاره کاره. پررشته با طعم عالی گلاب. طعم دلپذیر فالوده اصل شیراز در فالوده لاله. فالوده لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی. به این میگن فالوده.
100 دلار من یادت نره.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کاره تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
این شهر زمانی مهماندار من بود و بعد خانه دومم شد وقتی که وطنم را از من گرفتن. سفر به دور دنیا و اجرای کنسرت برای هموطنانم همیشه زیباترین خاطرات برای من ساخته، ولی اجرای برنامه برای همشهری‌های عزیزم همیشه برای من هیجانی به خصوص داشته و داره.
آقای صدا ابی، شاهکار جان جوانی، بعد از موفقیت بی سابقه در سراسر جهان به لس آنجلس می آید. 5 نوامبر مایکروسافت تئاتر. تلفن اطلاعات 310-299-7587. تهیه بلیت در سایت اینترنتی ebiconcert.com.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
آخ گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
همتا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه.
سیری که طعم تون نداره،
نمی سوزونه
و بوی بد دهان تولید نمی کنه.
تفاوت بلک گارلیک صدف با سیر معمولی مثل تفاوت یک شراب خوب کهنه در مقابل انگور تازه است.
بلک گارلیک صدف یک فراورده بی نهایت خوشمزه، پرخاصیت
و متفاوته.
هر چه زودتر امتحانش کنید.
صدف را در صدف.com ببینید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
علی سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر خیلی ممنون از وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم بفرمایید.
شانس رو به من دادین که بتونم مثلا با شما در میون بذارم. من دو تا سوال از خدمتتون دارم، ولی قبل از اینکه این دو تا سوال خدمتتون بکنم احتیاج دارم که یه مقداری اطلاعات از وضعیت خودم خدمتتون بدم. من قبلا هم خدمت شما زنگ زدم، شاید اگر این اطلاعاتو بدم شاید یه چیزی شما یادتون بیاد. من 10 سال ازدواج کردم، 40 سالمه و همسرم 40 ساله که در فرانسه زندگی میکنن و منم به طب با این ازدواج اومدم اینجا. حاصل این ازدواج پسر 9 ساله است. ایشون خیلی مضطرب هستن و خیلی خشمگینن.
مقصودون پسرتونه یا همسرتون؟
همسرم.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 60 سالشونه.
بله.
حقیقتش با چیزهایی که تو این 10 سال من دیدم مدت هاست به نتیجه جدایی رسیدم، اما چیزی که من رو این یعنی آباره به هم ترمز میده و من رو به تفکر وامیذاره، به خاطر اشتباهایی که کردم میخوام این دفعه تصمیمی که میگیرم درست باشه. چون اول از همه خودم که انسانه و اینکه یه بچه داریم که پسر تکیه و 9 سالشه. دو راه حل من جلوی خودم دارم. اولین راه حل اینه که به قولی همونطور که بعضی وقت شما به دوستان پیشنهاد میکنین، کوری و چری و لالی رو پیشه کنم و صبر کنم تا زمان بگذره، تا پسرمون به هر حال 18 یا 16 سالش بشه و اون خطر این سن رفت بشه. اما خب جا چیزی که برای من میمونه اینه که من واقعا باید فداکاری کنم، یعنی هیچ پروژه مشترکی ما نداریم. ایشون از سر کار که میاد خونه دوتا تبلت رو برمیداره میاد بالا تو اتاق خواب و خودش رو میبنده، هیچ رابطه ای، هیچ گفتگویی با ما نداریم و زمانی هم که گفتگویی هست هست اول نه حرف دوم به صدای بلند و کلمات نابجا ختم میشه متاسفانه. مسئله دومی که من دارم و حل دومی که من در نظر گرفتم جدایی. اگر ما جدا بشیم، چون ما الان در شهر کوچیکی در فرانسه زندگی میکنیم، مجبور هستیم چون ایشون بنا به طرز تفکری که دارن و آدم شناخته شده تو این شهر هستن، میان که اگر ما جدا بشیم شما باید بریم پاریس زندگی کنیم. چیزی که اینجا برای من مهمه فرزندمه. اگر ما جدا بشیم و من این بچه رو که تو این شهر بزرگ شده و به هر حال تا جایی که تونستم براش دایره دوستان رو فراهم کردم، مدرسه خوبی داره، از این محیط بگیرمش و ببرمش اون محیط جدید توی پاریس که شهر بزرگیه و از طرفی خب به پدرش هم وابسته است، از اون هم دور میشه، ولی این رو خدمت شما بگم که برای ما میسر هست که اکتیویته هاش رو نگه داریم، مثلا ورزشش و پیانوش رو که بیاییم اینجا، چون 100 کیلومتر بیشتر با پاریس فاصله نداریم. میخواستم از بین این بد و بدتر، حقیقتش نمیدونم کدوم انتخاب.
آخه داستان این است که صورت مسئله که به این سادگی نمیتونه باشه عزیز. شما اولا بخواید جدا بشید، شما به من بگید الان خودتون چه کار میکنید و درآمدتون چیه؟
من نسبت به همسرم درآمدم خیلی کمه. شاید اگر ایشون ماهی حدودا 12,000 یورو درآمدشونه، چون پزشک متخصصن، من ماهی 1,000 یورو.
خب حالا شما که پاشدید رفتید به عنوان خدمتکار خدمت ایشون، حالا چرا انتظار دارید ایشون بیاد با شما حرف بزنه؟ خب نزنید، و همون خونه نشستید، بچه تون هم هست، دعوام نکنید، با ایشون هم کاری نداشته باشید. چه فرقی داره با جدایی؟
آقای دکتر ما رو کنترل میکنه، من هیچ کار نمیتونم بکنم.
آنها چی کار میکنه؟
یعنی مثلا من اگه میخوام پدر مادر دوستای بچه رو دعوت کنم که به هر حال ما اینجا یه غذایی بخوریم، بچه‌ها با هم بازی کنن، به من میگن نه، من پدرشو دعوت نکنم. اگه میخوای تو رابطه رو با مادر نگه دار، بچه هم با بچه بازی کنه، تو با مادر یه کافه یه چای بخور و به من کار نداشته باش. یعنی اصلا خانواده نیست، نمیدونم چجوری بگم. معنی خانواده از اینجا دیده، مثلا ما میخواییم بریم ایران، ایشون یه کار نمی‌کنه که اصلا منو به فکر وامی‌داره. مثلا قضا میخواد از اینجا ببره اونجا، من میگم 70 میلیون نفر دارن همون تغذیه ایرانو میخورن، هیچ دورشون نمیشه، ما هم جز اونا.
خب حالا نه آخه ببینید عزیز، من شما رو نمیفهمم. ایشون اصلا میخواد غذای اینجا رو بردارید اونجا بذارید ببر. با شما رو چرا بحث میکنید که این کار درست نیست؟
بله
خب، عزیز شما رفتی توی زندگی بی خودی، شما یه آدمی رو نمیشناختی، در سن 50 سالگی رفتید با ایشون ازدواج کردی، بعد رفتید بچه آوردی بدون که بدین چی کار دارید میکنی، بعد حالا الان وضعیت همینه، یعنی شما اونجا هستید دنبال زندگی زناشویی نباشید، یه برادری دارید یه پدری دارید، این گونه است، خرجتون رو میده، خرج بچه‌تون رو میده، اونجا هم دور بره بذارید هر کاری هم میخواد او بکنه بکنه. بعدم اینکه به شما میگه با این خانم آقا که میری بیرون ما پدر رو دعوت نکن چون من نمیام، شما بگید همسرم نمیتونه بیاد کار، چرا فکر میکنید موضوعی از این قبیل رو باید مبنا قرار بدید برای جدایی؟ آخه شما نشون توانایی جدایی رو ندارید. بعدم ایشون هر که هست در اون شهر یا هر جا که هستید اینقدر است که مگر ماجرای طلاق و جدایی شما تبدیل میشه به یه داستان اجتماعی؟ من اصلا اونو نمیفهم. بعد اینکه بچه‌ش و زنش نباشن اون تبدیل نمیشه؟
آقای دکتر من کاملا با شما موافقم، متاسفانه تاثیر فکر ایشونه. من وقتی بهش پیشنهاد میدم برای استرابش یه دکتر بره یه دارویی بخوره، این رو به هیچ عنوان قبول نمیکنه و استراب خودشو انکار میکنه و به خاطر همینه که من واقعا سر این دو راه موندم و به خاطر همین نمیدونم آیا موندن برای بچه بهتر. حالا
به شما علاقه ای نداره، صبر کن، به بچه‌ش هم نمیخواد بچه‌ش هم ببینه یا کنار فرزندش باشه.
ببینید همه اینا به حالت گفتاریه، یعنی اگر مثلا تو خونه هست شاید یک ساعت با بچه وقت نمیذاره، اما وقتی بچه دعوت میشه به مهمونی و مثلا برای 4 ساعت از خونه دوره میگه چرا این همه بچه باید بره اونجا، من الان خونه هستم میخوام پسرم ببینم. وقتی بچه خونه است بچه جلوی تلویزیونه، یعنی هیچ اون با کامپیوترش بچه با تلویزیون.
نه من حالا کاری به اون ندارم، من حرفم یه چیز دیگه است عزیز، حرفم این است که او اهمیتی نمیده که بچهش باشه یا نباشه، فرزندش دور برش باشه و به شما میگه فرزند رو ورد و برو پاریس، همچی حرفی میزنه درسته؟
بله.
خب حالا پسر شما چه علاقه به همچی پدری داره که هیچی نیست؟
فکر میکنم آقای دکتر نمیدونم با همین معلومات خیلی کمی که دارم به خاطر اینکه چون ما رفت آمد فامیلی نداریم فکر میکنم این از تنهایی عمیق بچه است که به هر حال پدر رو یه جوری بهش وابسته است و میخواد داشته باشه.
یعنی چه جوری وابسته است و میخواد داشته باشه؟ یعنی چی؟
یعنی که نمیدونم ولی مثلا گاهی وقتا اگر چیزی میشه میگه مامان اینو به بابا لطفا نگو، چون بابا هی تکرار میکنه که تو چرا این کار کردی. منظورم اینه که اونطور نیست که رابطه خیلی سازندهی با بچه داشته باشه یا با بچه بازی کنه، همیشه افسانه.
نه ببینید عزیز، شما همیشه دوباره همه موضوعات دورش میچرخید. نه بس من این نیست، بیاد یه جور دیگه بگم، چون شما یه جوابایی برای خودتون دارید که خودتون برای خودتون ساختید. به پسرتون بگید من اگر جدا بشم و با تو برم پاریس رو ترجیح میدی یا من جدا نشم همینجا بمونی؟ فرزندتون چی میگه؟
گریه میکنه میگه نه من میخوام که شما دوتا با هم زندگی کنیم مثل همه دوستان، پدر مادر رو با هم باشن و توی خونه باشن.
بنابراین پس ترجیح میده تموم شد دیگه. شما که میگید به خاطر بچه‌تونه؟
بله. آقای دکتر چند روز پیش شما یه بحثی راجع به مسئله عقل داشتید، حالا من جواب خودم فکر میکنم گرفتم از صحبتهای شما. یکی این که میخوام بدونم حالا که من خب به هر حال میمونم تا اندازه سانسور میکنم یا خودم رو با بچه مشغول میکنم، بچه رو به جاهای مختلف میرم و او رو به حال خودش میذارم، آیا کتابی آیا چیزی داریم که من بتونم خودم رو بسازم که مقاومتر از اون چیزی که هستم باشم که این بچه رو به هر حال یه جوری جلو ببرم که تو این محیط تو این خانواده کمتر ضربه ببینه؟ مثلا اگه همونطور که شما گفتین برای پرورش دادن عقل مثل کلاس پیانو آدم باید کار کنه رو خودش، آیا شما کنسلی به من دارین، توصیه‌ای دارین به من بدین، آیا کتابی هست که من در این زمینه باید بخونم؟ نمیدونم آیا چه
عزیزم ببینید شما تمام عمرتون همین کارو کردید، به اذیت نشید ها. مثل اینکه من به شما برگردم بگم شما هیچ کتابی هیچ راهی دارید که من با جهان طبیعت آشنا بشم و ببینم دنیا چگونه کار میکنه؟ خب معلوم هست بله، ولی شما دنبال این اگر هستید، خب شما سوالتون سوال مربوط به انسانه، هر چیزی که گفته گوراج به انسانه. اولین رشته و علمی هم که به نظرتون میاد روانشناسی، خوندن کتابای روانشناسی. یعنی ببینید موضوع رو پیچیدش نکنید، نچرخونیدش. شما باید قبول کنید که توی این تاریکی میخواید زندگی کنید، برای که نمیخواید ببینید، نمیخواید دیده بشید عزیز، از ازدواجتون پیداست. حالا که چنینه، به نظر من فرض کنید که همسرتون یه شبهه، یه آدمیست مرده، ولی گربتی چنین که روحش تو این خونه مونده، کاری به کارش نداشته باشه.
وقتی اون کار به کار ما داره و
نداره
میکنه، من
شرفت نه کار به کار شما نداره. وقتی او کار داره به میل او عمل کن.
عمل کنم؟
عمل کنی
بند.
برای که جنگتون نه فایده داره نه شما توش برنده اید. این بچه هم که شما میگید در این سن و سال میگه نمیخوام جدا بشم، هر روزی که به شما برگشت گفت که مادر من میتونیم ما با هم بریم یه جای دیگه زندگی کنیم، موقع برید جدا بشید برید، الان کارش نشده بشه. شما بی خودی درگیر نشید، دنبال همسر خوب و زندگی خوب و ازدواج خوب و اینام نگردید، همچی چیزی فعلا ما نداریم. فعلا شما مثل یه آدمی هستید تو زندان، هر وقت از زندان اومدید بیرون بیاد برید سفر، فعلا تو همون زندان در همون دایره و محدوده که هستید بچرخید به همین عزیز. برای که به نظر من شما توان حل این مسائل رو با نگاهی که من در شما ندارید، بذارید اقلا مشکل مالی و مسئله تنهایی و گرفتاری با فرزندتون و ناراحتی و غم و اندوش نشه باشید. جنگ هم نکنید، جدال هم نکنید، ایشون هم همون بهتر که وقتی که میان برن تو اتاق کاری به کار شما نشه باشن، گویی نبودن، همطور که صبح تا ظهر نبودن، حالا هم شب هم نیستن، چیکارشون دارید؟ پسرش هم با پدرش میخواد رابطه داشته باشه، چه خوب نداشته باشه چه خوب، هر وقت هم که خواستید ببریدش به پسرتون بگید، خودش به پدرش بگه یا از قبل ازش اجازه بگیرید که این اینو میخواید، من این کارو بکنم نه گفت بکنید، بکنید گفت نکنید نکنید. جنگ رو راه نندازید عزیز، شما بازنده بازنده.
بله،
بنابراین بیخودی هم خودتون اذیت نکنید. فعلا هم به نظر من چون پرسشتون اینه بمونید تا ببینید به کجا میرسید، ولی فعلا باز چنین، اگر اصلا کل داستان چنین، بی خودی هم به ایشون پیشنهاد این که تو استراب داری برو دکتر و قرص بخورم بهشون، بی خودی هم معلمشون و مادرشون و نمیدونم راهنماشون و ایناشون هم نشین، ولی خودتون اونجا بچرخید، مواظب خودتون و فرزند باشید. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم،
متشکرم عزیز، خیلی ممنون،
خدا نگهدار. شنگان عجبن با ما باشید.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لاکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شدید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز. Call Lucky 7 after
every accident. وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جون میشینگی و اولده.
اواکی مگو تانزا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
بس های کاش من صندوقه نبودم واسه جست اولدم غذا میابود.
خب میاله، حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز سه شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $550 می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد آوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول نوامبر، ای بابا باز دوباره من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول نوامبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبر آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 818-883-8100 یا به وبسایت
www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس تراول از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره مند شوید. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما. و استراحت و پذیرایی در سالن تشریفات فرودگاه مرحبا لاونج. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمای امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. cirustravel.com
قابل توجه ساکنین شهر بیولی هیلز، برای گزینش کمپین میجر اچ اچ شما بهترین قاضی هستید و حق انتخاب نهایی با شماست. با رأی منفی به این طرح، دو دستگاه ساختمان 18 و 8 طبقه بدون هیچ گونه فضای سبز در شهر شما بنا خواهد شد، در حالی که اگر به میجر اچ اچ رأی مثبت دهید، پارکی سبز به بزرگی یک زمین فوتبال همراه با 2 ساعت پارکینگ رایگان به همراه تنها یک ساختمان 26 طبقه احداث خواهد شد که این اقدام به $33 میلیون درآمدزایی شهر بیولی هیلز نیز کمک خواهد کرد. شما کدام یک را باور می‌کنید؟ واندا، یکی از سازندگان چینی که ساکنین شهر را بر ضد طرح اچ اچ به گمراهی می‌کشاند، و یا به هتل بیولی هیلتون که بیش از 62 سال صادقانه به اهالی شهر بیولی هیلز خدمت کرده است. به صدای قلب خود اعتماد کنید و با گزینش میجر اچ اچ به حفظ طبیعت رأی دهید. هزینه این پیام توسط بیولی هیلز گاردن اند اوپن اسپیس اینیشیتیو پرداخت شده و بیولی هیلتون وست ریئلتی ال ال سی نیز حمایت مالی از آن را بر عهده گرفته است. برای حمایت از این طرح به beverlyhills.org مراجعه فرمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
صدای من خوب میاد؟
صداتون خوب میاد، خیلی هم خوب میاد، بفرمایید.
مرسی آقای دکتر. من چون که وقت زیاد نیستم هم فتو جزئیات دارم، یکم اهل پراکنده گویم، شما لطفا راهنماییم کنید. دو تا مسئله میخواستم ازتون بپرسم.
بفرمایید.
یکیش اینه که من چون رابطه با یه آقایی هستم، بعد
یواش بگید بقیه نفهمن.
بله.
شما چند سالتونه خانم؟
27
و برو روی 28 بس.
نه، یه موقع دیگه میشه 27 سالم.
اوکی. ایشین آقا چند سالشون عزیز؟
ایشون 29 دیگه. اون ایشون میرم توی 29 حالا.
سلام، شما از کجا تلفن میکنی؟
از ایران.
چه به من بفرمایید شما خودتون چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
من دارم اشعره، دارم فوق لیسانس مترجمی زبان انگلیسی میخونم. ایشون کارشناسی عمران خوندن.
بسیار خب. چه مدر زم دیگر میشناسید؟
داره میشه 2 سال، یعنی 1 سال و 7-8 ماه.
خب چه خبر است بینتون؟
مشکل اینه که از اول ایشون با من صحبت کرد، الانم یعنی همیشه هم تاکید کرد اصلا که مشکلی پیش نیاد که
امکان ازدواج اصلا نداره که راستم میگه شرط مادی و فلان روحیش اصلا نداره، ولی بیشتر همون مادی قضیه اصلا
روحیش رو چرا نداره؟ یعنی چی روحیش رو؟
خب الان به حال سردرگمه بلا تکلیف از نظر
ایشون فوق لیسانس و عمران داره، از چه نظر سردرگمه؟
نه لیسانس داره،
لیسانس و عمران.
بعد این دو سال هم ایشون سرباز بودن، واسه همین یعنی تازه تموم شده، یه چهار پنج ماه تموم شده دیگه تو کاره اینه که ثبت شرکت و اینا، ولی خب الانان با هیچی داره شروع میکنه و پدرشون هم دو سال از دست داده، 3-4 ساله، یعنی خیلی تاثیرمون هم هست. کلا یه شباهتایی به هم دیگه داریم، چون هر دومون خیلی وسواسای فکری داریم، یکم مضطرب و داغونیم، یکم همچین چیزایی.
خیلی به درد هم میخورید، همه بیماریای ایشون شما هم دارید دیگه از این شباهت و ازدواج بهتر چی؟ خب تو مریضی بعد مریضم به به. خب عزیز
همین سوال هم بود که خب برها تو این رابطه موندن واسه من، خب باهاشون هستم خیلی راحتم، احساس خوبی دارم و کلنم آدم یه مشکلی اصلا کلن اصلی من اینه که خیلی آدمی هم که مثلا تو این تابستون که هنوز فوق لیسانس نمیدونستم قبول میشم یا نه یا شدم یا نه، هیچ کار خاصی واسه انجام دادم تو ذهنم نبود هدفم، یعنی همیشه دنبال هدفم که الان خب باید چی کار کنم و احساس این خیلی سریع به پوچی و حتی به دکترم البته من میرم، بعد به من باعث صحبت کردم چون به دو قطبی بودن و این حرفای شما شنیدم، گفتم نکنه مشکل اینجوری داشته باشم، بعد گفتش نه من توی مدت که با تو حرف زدم همون قضیه اصابه موضوع رو باید کار کردم که حل کنیم با هم دیگه.
کدوم موضوع رو ببخشید؟
همین که آیا مثلا من ویژگی دو قطبی بودن و اینا رو دارم یا نه، چون آدمیم که خیلی یهو حالت امید و ایمان و اینا مثلا میگیرم از این موضوعی، بعد خیلی مثلا شدیدم از اون ور پوچی و اینا از سنه خیلی خیلی کم تجربه کردم.
شما چند خواهر برادر دارید عزیز؟
من و برادرم هستیم.
اون کوچکتره یا بزرگتره؟
ایشون 7 سال بزرگتره و خانواده خیلی، یعنی کودکی خیلی خیلی از همون تولد و قبل از تولد و لحظه تولدم با مشکلات خیلی زیادی بوده. کلا
الان با کی زندگی میکنید شما؟
پدر مادر.
رابطتون الان اوکیه با هم؟ یعنی خوبه؟
الان همه چی اوکیه، ولی میدونی قضیه جنگ زدگیه، یعنی مثلا ما خیلی پدر مادرم خودشون دچار همین حالت استراب و خیلی عصبی بودن و اینا بودن، بعد مثلا انگار که یه جنگی تموم شده، حالا ما مثلا به تکلیف آدمای جنگ زده که حالا با بقایا مونده، ولی خب واقعیتش اینه که حتی اون دورانم گذروندم، یعنی الان تقریبا هیچ مشکل بیرونی خاصی دیگه ندارم، تحت کنترل
روابط هم
میتونم
باشون. این آقا عزیزم هزر چون وقت کم، این آقا تنها زندگی میکنن یا با کسی زندگی میکنن؟
نه با مادرشون.
خب شما چقدر همدیگر رو در هفته میبینید؟ چند بار در هفته میبینید؟
مشکل اینجاست که ما اصلا همدیگر رو یه مدت خیلی زیادی ندیدیم، یعنی چند بایی هم که دیدیم به خاطر ملاقات با همدیگه نبود، شرایط مثلا ایجاد شد که یه جای مشترکی باید میرفتیم، مثلا اداری بود کارمون با همدیگه شبیه بود، همدیگه رو اونجوری قرار گذاشیم دیدیم، ولی میگم از نظر چیز واقعا از نظر روحی خیلی الان درگیر و
داغونه. پس چرا به عنوان یه کسی که باش رابطه داری اسمش رو بریم؟ چه رابطه ایه؟ رابطه در کار نیست، یه آشناست.
بله، ولی خب در طول روز خیلی با هم صحبت میکنه و در ارتباطیم.
تلفنی فقط؟
بله.
چرا همدیگه رو نمیبینی؟
میگه که من وسیله ندارم، بعدش هم از روحی هم اصلا کلا بیرون نمیره زیاد، حالش میگم زیاد خوب نیست.
از چی حرف میزنی؟ راجع به چی حرف میزنی؟
در مورد همه چی، یعنی میتونیم حرف داریم واسه گفتن.
حالا شما چرا دنبال ایشونید که هیچی توش نیست؟
خودم هم برنامه کلن خودم هم آدم خیلی هدفمند و حالا دنبال چیز خواهد
هدفمند نیست، آدم دنبال شوهر میگرده هدفمندیه نمیخواد.
خب نیست، میخواستم ببینم اصلا کلن من تو خودم اینجوری نیستم که بدونم دقیقا خودم چی میخوام، بعد میگم تو این دو سالی که دارم درس میخونم، تو این دو سالم یه فرصتی باشه که اونم ببینم خودشو میتونه پیدا کنه بعد از اینکه دوره سربازیشو تمام کرده. بعد البته میگم اون کاملا توضیح داده، گفته من اصلا ناراحت میشم ببینم امیدی برسی، چون من نمیتونم که خودم به خودم هنوز اطمینان ندارم، حالا کسی دیگه هم بخوام واسه این قضیه بکنم.
حالا اگر ایشون کار میداشت و یه پولکی داشت شما مشکلی نداشتی باهاش؟
نه.
ایشون هم فکر کنه شما رو میخواست؟
آره، ولی خب اونم واسه خودش یه سری چیزای وسواسای ذهنی و اینا داره.
من کاری به اون ندارم. به من بگید که درس و کجا خونه؟ دانشکده خوبی درس خونه یا از این دانشکده‌ای که من؟
بله.
خب پس بنابراین پس به زودی میتونه کار پیدا کنه یا یه جایی کار شرکتی رو شروع کنه.
بله. ولی خب از نظر میگم مشکلش اینه که مثلا من یکم از چون من خیلی خودم مشکلات داشتم و دارم، یعنی از وقتی که این اومده تو زندگیم خیلی مثلا 80% از من همیشه تصمیم دارم که کار رو درست کنم، ولی همون قضیه امید و نهم دیگه مثلا چیزیشم، ولی از وقتی که با اینم توی صحبت خیلی خوبی افتادم، یعنی یکم خط اوج و نشیب چی میگم فراز و نشیبم یکم کمتر و متعادلتر شد.
به من بگید چقدر از نظر جسمی و جنسی به هم نزدیک شدی؟
اوایل شدیم مثلا رابطه داشتیم.
اوکی، اون رابطه خوب بود، متوسط، بعد
خوب، عالی.
ایشون چرا نمیخواد بیشتر با شما باشه؟
همین میگم وسواس ذهنی، مثلا این که همش تو فکره که من مثلا آسیب نزنم، مثلا مشکل اینجوری ایجاد نکنم که بخواد وابستگی ایجاد بشه، و کلن میگم مثلا کار درست و مسئولانه ای نمیدونه که آدم مثلا رابطه برقرار کنه که نمیدونه به آیندهش مطمئن نیست.
در شما بهش بگید با همین آینده مبهمه تو من میخوام زنده بشم، چی میگه؟
میگه حالا تو میخوایی نمیدونم دیوونه باشی دیگه، من نمیتونم که تن به این چیز بدم. اتفاقا مثلا من پیشنهادم بهش میدم، میگم که به هر حال راه حلای هفت سر ما خودمون از نظر خانوادگی اگه حدی میگم بگذره بهش کدام گفتم حد کارو داشته باشی، نه خب خونه و اینا میتونه جور بشه، مثلا ما خودمون میتونیم در حد چیزی پدرم مادرم فکر میکنم، ولی خب میگه نه من اونجوری قبول نمیکنم، میگه من میخوام نمیتونم همینجوری یه دست جلوی دست پشت بیام بعدش.
متوجهم. حالا واقعا شما فکر میکنید اگر وضع مالش خوب بشه در حدی که ایشون میشناسید شما رو میخواد به عنوان همسر؟
بله، دوست داشتن
رو
توش میبینم.
خیلی خب، پس برای صبر کنید که دو سالی بهش فرصت بده، شما هم که درستون رو بخونید، با اینا هم با هم دوست باشید، دلیل نداره که اینو به هم بزنید.
مشکلی نداره که مثلا اینجوری حرف میزنه که اصلا چیز نداشته باشه، مثلا یه حالت خیانت میجوده، میگه تو اگه باید خیانت از این نظر که تو به من قول دادی که مثلا اگه موقعیتی واسات پیش بیاد بری، مثلا اینجوری به من میگه. ولی خب من اصلا مگه زندگی الان اینجوریه که موقعیت خاصی حالا بیاد؟
نه، شما به شما میگه بگه شما تو به من قول دادی که اگه کس پیدا شد میری؟ خب
آره.
چرا میخواد از شر شما خلاص بشه؟
خب همین واسه این که از نظر روانی همه چیز واسهش باره، اصلا کلا همه چیز واسهش باره، انقدر که درگیره میگم اصلا واقعا داره با یک سری مسائل افسردگی که خودش دست و پنجه نرم کنه. من توی رابطه که باش بودم بهشم میگم دریافتی زیاد داشتم همین که به یه ثبات و خوبی برسم، ولی اون تازه شروع کلا تو اوج مشکلاتش بوده. مثلا من از خیلی وقت دنبال حل مشکلم، خیلی وقته، 23-24 سالگی، و هنوزم دیگه با این به اوج مثلا نقطه عطف خودم رسیدم که حالا یک کم حالم فقط یه آرامشی داشته باشم، ولی خب اون تازه داره اون چیزایی که من قبلا تجربه کردم و تجربه میکنه از این روحی روانی.
حالا دوتا چیز خوبه ایشون چیه که شما ایشون رو میخواید انقدر؟
چند تا چیز خوبه؟ سه تا. اولی که رابطه همونو خیلی دوستان که خیلی خیلی توش بازی نداره، خیلی صادق و راحتیم با هم. بازی که حالا بازی دختر پسری از این چیزا مثلا اصلا حوصله ندارم، بلدم نیستم، بعد همه راستی و اینا. بعد
از اول آب پاکی ریخته رو دست شما.
داره خب خوبه، همینش خوبه که بازی نگیره، چون من حالا بعد از نظر هوشی و جسمی و جنسی همه چیز متناسبی میدونمش با خودم، چه بسا مثلا مسئولیت پذیریش و
حالا تو اون یه بغضار وسواس. نه ببین عزیز، من فکر کنم شما که تا زمانی که کسی به صورت جدی پیدا نشده که نمیدونم احتمالش چقدره، خب با ایشون هستی دیگه، صبر میکنی، میگه من فعلا هستم، در این مدت هم درستو بخون، ببین یکی دو سال دیگه هم در زندگی خودت چه اتفاق میفته، هم در رابطتون چی میشه، هم درستو تموم کردی، حداقل میتونی بری سر کار. ولی دختر ساده ای هم هستی، این که میگم ساده ای به خاطر اینکه یه ذره رول بازی میکنی ولی خیلی زود دستتو رو میکنی، یعنی همون بدن.
نه اصلا موازنم زیاد تو دور میکنم، یه جور شل میگیرم که اصلا دارم اشتباه کنم.
نه متوجهم متوجهم. به هر حال مواظب خودت باش، من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی تنها کاری که میکنی عزیز رابطه تو نگه دار، ببین از توش چی در میاد دیگه.
فقط یه سوال خیلی کوچیک جا نداره یه دقیقه؟
نه بگو عزیزم.
این که مثلا اگه پس من وقتی با اینم دیگه نمیتونم کسی دیگه مثلا امکانش واسم پیش نمیاد اجازه بدم بخواد بیاد تو زندگیم، این مشکلی که نداره که من، چون من خودم اینجوری مشکلی ندارم، یعنی انقدر رابطه‌مو باهاش اساس خوبی باهاش دارم، میگم حتی 3-4 سالم چیزی بشه من به هم نرسیم، من مشکلی انقدر چیزی دریافتی از این داشتم که زیاد شده بهم.
نه به نظر من حالا اون نمکرده‌ها رو نگه دار برای روز مبادا به عنوان زاپاس، ولی فعلا کاری به کار اونام نداشته باش. نه به نظر من فعلا تو این رابطه بمون، شاید هم این آدم هم همینقدر که ذره به امنیت و آرامش برسه ذره حالش بهتر از این بشه که الان هست. برای همین گونه هم که هست تو به نظرت میره، به نظر میرسه که از او بدت نمیاد، این که الان مشکل استراب و وسواس و اینا هر دو دارید اونو میتونی به دکتر خفیفه، تو منیک دیپریشن اونقدر ندارید، ولی یه استرایت بشه که مود سوینگ یه ذره پایین و بالا میره، از حرفات پیدا بود من اونو دنبالش بودم، ولی افسردگی من شاید افسردگی شیدایی یا سرخوشی یا دو قطبی رو شاید نباشی، ولی تغییرات حالتهای هیجانی و احساسی درت هست، اونم خیلی با توجه به فاصله 7 ساله اگر اشتباه نکنم که با برادر داری یه مقداری عادیه. بنابراین خودتو خیلی برحال ببین چه میکنی، درستو بخون، امیدوارم هرچی خیر و صلاح هر دوتون اتفاق بده، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
مشکل نداره دفعه دیگه تونستم زنگ بزنم
اگر حرف تازه و حسابی داشت باشی و اگر ایشون هم باشه، ولی من اصلا که نمیخوام درد دل کنیم.
نه در مورد خودم، در مورد مشکلات شخصی خودم، نه دیگه در مورد ایشون.
اون که باید یه چند سالی ما با هم حرف بزنیم راجبش باشه، هر یه وقت دیگه برای خوشحالم باشه.
مرسی
خدا بزنس. به امید اینکه ویکند خوبی داشته باشید، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
یه دکتر خوب و مطمئن بهم معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و وارسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشن چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. پکیج‌های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-7171 310-855-7171.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این CD ها یا DVD ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز سه شب
از لس آنجلس به انسینادو